شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترینی که شما موجب شدید رو تقدیم حضور دوستان خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام. از نوای دکتر
سلام، بفرمایید.
سال نو خدمتتون تبریک میگم و خیلی خوشحال شدم، خوشحال هستم که فرصتی نصیب شده که خدمتتون راهنمایی بگیرم. من دلیلی که امروز خدمتتون زنگ زدم، مشکل وسواس من هست که دوست دارم بدونم آیا راه حلی برای رها شدن از این بیماری وجود داره یا نه، و اگر هست آیا با روان درمانی همراه خواهد بود یا استفاده از دارو الزامیه. من چیزی که از کودکی به یاد میارم، توی دوران 5-6 سالگی مشکل وسواس رو داشتم، به طوری که همه شیر و آب رو چک میکردم که ببینم آیا شیر و آب بسته هست یا نه. الان که بزرگ شدم، وسواس های اینگونه فیزیکی مثلا این که چک کنم ببینم در بسته هست یا نه رو دارم، ولی یه مدل وسواسی که الان توی سن 30 سالگی منو بیشتر اذیت میکنه وسواس فکری هست، افکار تکراری که معمولا هم کاری براشون نمیشه کرد، اتفاقاتی که در گذشته افتاده. اجازه بدید من فقط دو تا مثال سریع بزنم بعد از راهنمایی شما استفاده بکنم. فرض بفرمایید مثلا یه استادی توی دانشگاه، من تکلیفمو اعتراض کردم که چرا نمره نگرفتم، این استاد به من زور گفته و گفته که حتی باید تکلیف مثلا بیشتری رو انجام بدی حالا که اعتراض کردی، و من مجبور شدم تسلیمش بشم به خاطر اینکه نمره بعد ازش میگرفتم. این اتفاق 3 سال گذشته افتاده و تموم شده، ولی این فکر که این آدم به من زور گفت و من نتونستم کاری بکنم، بعد از 3 سال شاید روزی 3-4 بار به سراغ من بیاد. یا من مثلا برای اقامتم اینجا اقدام کردم و تحت یه فرایند اینکه با تمام رفرنسام تماس گرفتن، چک کردن که من حتما این مدارکی که ارسال کردم درست بوده، الان پاسپورت گرفتم، حتی از اینکه 10 سال دیگه که بخوام پاسپورتمو تمدید بکنم دوباره دوچار مشکل این چک کردن و تماس با رفرنس‌ها و اینا و انجام بشه، روزی چند بار برای یه اتفاقی که شاید در 10 سال آینده بیفته، امروز من چند بار بهش فکر میکنم. این مثال زدم که فقط منظورم از وسواس فکری مطرح بکنم و حالا اگه راهنمای شما رو استفاده بکنم خوشحال میشم.
حتما عزیز، ببینید، مغز من و شما قرار یک کاری رو وقتی که باید انجام بده انجام بده، و وقتی تموم شد به اصطلاح اون سیستم بسته بشه. یعنی درست مثل این که شما میخواید به منزل مادرتون برید، راه میافتید میرسید اونجا، دیگه از خونه مادرتون راه نمیافتید برید خونه مادرتون، اونجا کار تمامه. برخی از اوقات به دلیل آسیب هایی که ممکنه زمینه ارثی داشته باشه و یا حوادث زندگی، مغز یا شاید قسمت سمت چپ و راستش به این صورت حرکت میکنه که یه قسمت دیگه دوباره راه میفته و با این فکر من باید برم خونه مادرمه، و در نتیجه شما دوباره مثل کسی که باید راه بیفته از خانه بره خونه مادرش میرید. وقتی تازه رسیدید، اون سمت دیگه مغز برمیگرده به شما میگه خب تو میخوای بری خونه مادرت، راه بیفت. بنابراین با یه همچین تمثیلی میشه فهمید که مغز من و شما چه میکنه. به یه کاری پایان نمیده. این که من یه کاری رو انجام دادم و تمام شد و پرونده رو ببنده نیست. یعنی وقتی که شما شیر آب رو میبندید، بعد فکر کنید شاید نبستید، وقتی در رو قفل میکنید به شما نمیگه در قفل شد، پس بنابراین موضوع بسته شدن در منتفی است، اون از صحنه ذهنت پاک کن، این کار انجام شده، کار رو ثبت میکنه ولی قسمت دیگه ازش بیخبره. این یه موردی است باید بهش توجه داشت. به همین جهت است که غالب اوقات یه دارو احتیاجه، برای اینکه کمک میکنه این کانکشنی که باید وجود داشته باشه از یه طرف به وجود بیاد و یه کانکشن نامناسبی که از یه سمت مغز به سمت دیگر مغز شاید موضوع میپره رو جلوش رو بگیره. و باز به همین جهت است که میشه از نورو فیدبک استفاده کرد، یعنی علاوه از طریق دارو نورو فیدبک کمک میکنه که این کانکشن بسته بشه. و من توصیه میکنم اگر یه جایی هستید میتونید با آقای محمدی یه تماسی بگیرید، ایشون به دلیل کار و آشناییشون میتونن شما رو در جهت استفاده از نورو فیدبک کمک کنن. شماره تلفن ایشون هم 818 451 66 66، 451 66 66. اما کار روان درمانی هم کمک میکنه، مشروط بر این که ریشه مسئله در نظام عقلی و استدلالی شما باشه و یا مرتبط به تجربیاتی باشه در گذشته و کودکی که به دلیل ترس و استراب و وحشت معمولا به وجود اومده. حالا میرسیم اینجا به اون ریشه وسواس، که ریشه وسواس استرابه، ترس، نگرانیه. یعنی از اونجاست که به تدریج در برخی از آدم‌ها وقتی که این استراب تشدید میشه منتقل میشه و اون مشکل رو در مغز به وجود میاره. به همین جهت است که اولین پرسش اینه که شما در خانواده پدری و مادری، پسرخاله‌ای، دختر عمویی، دختر دایی، تو هر کدام از طرفین پدر بزرگی، مادر بزرگی رو داشتید که اونا مشکل وسواس داشتن یا نه، که اون زمینه اول چک بشه.
الان پاسخ خودم خدمت
لطفاً
از خواهم خدمتون آید که من خانواده مادریم، خاله مادرم که البته با من زندگی میکردم و من دوره کودکی رو باشون بزرگ شدم، بسیار آدم نگران و مضطربی هستن. حتی مثلا شاید خنده‌دار بیاد ولی من خارج از کشور سالها زندگی میکنم، یه بارشون یه شب به من زنگ زدن و گفتن که مثلا زیر تابلو نخواب، چون اگه یه موقع زلزله بیاد شاید این تابلو بیفته روز. مثلا این حرف انقدر برام عجیب بود، ولی ایشون از چند تا قاره اون ورتر نگران این بودن که من اینجا تو خال اگه یه موقع زلزله بیاد مثلا زیر تابلو باشم. این در مورد مسئله خانوادگی این مسئله بود و چون دوران کودکی من با ایشون بزرگ شدم احتمال میدم که مثلا حالت رو تو همون دوران دبستان از ایشون یاد گرفته باشم.
ببینید عزیز، حتمنه، نه اینکه احتمال، حالا بهتون میگم چرا. علتش هم اینه،
من صحبتتون قبل میخوام یه نکته دیگه در مورد خاله مادرم که باهاش زندگی میکردم بگم. ایشون بعضی موقع هم احساس میکنم که این نگرانی، مثلا اگه به من زنگ میزنن میگن حالت خوبه، من اگه بگم حالم خوبه ایشون نگرانشون ادامه پیدا میکنه، ولی اگه یه چیز کوچیکی بعضی موقع بهشون بگم، مثلا بگم سرماخوردگی کمی دارم، خیالشون راحت میشه.
بله.
که اون پاسخو گرفتن که یه مشکلی وجود داره که ایشون نگرانش بودن. میبخشید من فقط خواستم.
نه اتفاقا این موضوع اتفاقا فوق العاده مهم عزیز. یعنی وقتی که ما نگران هستیم و نمیدونیم چرا، اگر خبر کوچک باشه خودمون رو قانع میکنیم. به همجاست که حتی مثلا فرض کنید اون کسانی که باور دارن یا به هر حال نیمچه باوری دارن که مثلا طرف چشم شوره یا اگر چشم زخم به اونها زده، فرض کنید که یه آدمی که من باور دارم که حتما غلطه، باور من دارم این باور غلط رو که اگر کسی از اتومبیل من تعریف کرد، چون میدونم چشمش شوره، حتما یه بلایی سر من و اتومبیلم میاد. و وقتی که چنین چیزی میشه و منو نگران میکنه، مکانیزم های درونی من به راه میفته و میگه خب خودتو از این موضوع خلاص کن، و بنابراین من حواسم پرت میشه، اتومبیلم میفته تو جوی آب، و بنابراین کمک میکنند و میارنش بیرون و من دیگه آروم میگیرم، چون اون فکری که احتمالاً چنین اتفاقی خواهد افتاد و ذهن منو مشغول کرده بود حالا پاک میشه. به همین جهت است که درست چشم شور آدمی در من هیچ تأثیری نداره، اما روزی که من تأثیر روانی رو در خودم به دلیل باور و اعتقاد خودم، نه به خاطر حرف او، به خاطر باور و اعتقاد خودم برای خودم به وجود میارم، ممکنه مکانیزم‌های دفاعی من برای حل مسئله دست به این کارا بزنه. به همجاست که برخی از اوقات آدم‌ها میگن آره من 20 سال از این گاراژ میامدم بیرون، یه دفعه ماشینم حواسم پرت نشد رو بزنم به در پهلویی، ولی چطور شد اون خانم که ماشین تازه منو دید یا اون آقا گفت به چه ماشینی. بعدش من همون روز اینجوری شدم، خب چطور ممکنه یه دفعه دیگه هم دربارش ممکنه یه همچین حرفی بزنم و اون وقت بعدن باور خودم رو به نوعی در خودم ثابت شده میبینم. به همین جد است که اون حرفی که شما میزنید بسیار درسته. یعنی خیلی از اوقات وقتی که آدم ها فکر بد میکنن، خب فکر بد و یا تصور و خیال بد دامنه وسیع داره. وقتی مطمئن بشن در یه جایی بسته میشه و محدود میشه، معلومه که آروم میگیرن. اما برگردیم سراغ اون چیزی که من داشتم بهتون میگفتم و اون این بود که عزیز، برخی از حالات انسانی هستن که ما کاملا آمادگی یادگیریشون و یا تکرارشون رو داریم. خنده یکی از اوناست و استراب دیگری. به همین جهت است که شما اگر یه دی بیستید و شروع کنید به خندیدن، حتی اون که خیلی ناراحت میشه و فکر کنه یعنی چی، بعد از این مدتی میبینه اختیار خودش رو میتونه به راحتی از دست بده، میتونه لجبازی کنه. ولی اگر این کارو نکنه و یه ذره خودش رو آزاد بذاره، شروع میکنه اون هم به خندیدن. چرا؟ برای که مصریه، برای که این سرایت داره. سیستم ها از اینکه خودشون رو بخوان وارد یه مرحله دیگه کنن، درست مثل آبی که از یه بالا اگر برسه به پایین میریزه به دلیل قانون جاذبه، چنین میکنن. بنابراین وقتی شما کنار یه آدم مضطرب نگران هستید، استراب و نگرانی رو میگیرید. متاسفانه خطر اینو داره که احساس درماندگی و بیچارگی، هلپلس بودن رو هم بگیرید. علاوه بر اون، زمینه برای خشم و عصبانیت هم فراهم میشه. بنابراین وقتی که اینا رو بهش نگاه میکنید و دست به دست هم میده، باید بدونیم که ریشش اونجاست. بنابراین تکلیف شما با توجه به سابقه ارثی و محیطی که درش زندگی کرده است، این که بین 5 6 سالگی شما اون مشکلات رو پیدا کردید، علت چی است که در اون سن این احتمال وجود داره که استراب یا به وسواس تبدیل بشه یا با بیماری‌های سایکوسوماتیک روانتنی، یعنی حالا آدما میگرن بگیرن، سردرد بگیرن، دل درد بگیرن، حالت تهوع و بالا آوردن پیدا کنن، برخی از اوقات حتی بدنشون مثلا رش بزنه، مشکل یبوست یا اسهال پیدا کنن. بیماری‌های روانتنی یا سایکوسوماتیک هم همون مقارن 6 7 سالگی یا 5 6 7 سالگی سر کلهش پیدا میشه و ریشه اصلی و اساسیش استرابه. و به همین جهت است که چون در این دوران موضوع و مسئله مدرسه مطرح میشه و ما غالبا به هر حال یه محیط آموزشی میریم و برای همه، گرچه ممکنه با آرزوی بسیار به محیط آموزشی برن، چون اون چیزی رو که ما امید و انتظار داریم تقریبا اتفاق نمیفته، یا حداقل در روزها و هفته و ماهای اولش، به همین جهت است که برخی از ما همونجا به هم میریزیم. اینه که اون شرایط و زمینه‌های شما این رو هم موجب شده. راه حلش عزیز، اولا رفتن پلوی یه روانشناسه. اگر ایشون شدت موضوع رو در حدی ببینه که دارو درمانی رو توصیه کنه، خب شما باید با یه روانپزشک صحبت کنین و دارو درمانی رو هم داشته باشید. معمولا بهتره چنین باشه. اما نورو فیدبک در این زمینه وسواس بسیار بسیار مفیده. نتیجتا از روانشناستون یا روانپزشکتون بخواید هم نظرشون رو به شما بدن و هم در این باره راهنمایی هایی رو بتونن برای شما انجام بدن. و کار روان درمانی هم باید صورت بگیره، چون برخی از اوقات میشه با این وسواس ها جنگی. مثلا من خاطرم هست، امیدوارم کسی رم صبح اول وقت اذیت نکنم، یه فردی بود که در جهت نظافت و مخصوصا مدفوعی حساسیت های فوق العاده داشت و معلوم بود که اصلا حالش به گونه بدی به هم میخورد و برهم میخورد. اما من که در آخرین مراحل دیگه چاره‌ای نداشتم، وادارش کردم که به هر حال به گونه‌ای که دوست نداشت دستی به مدفوع خودش در یه شرایطی بزنه و بعد از اون شکست. چون برخی از اوقات از طریق رفتار میشه اینو شکست، برخی از اوقات از طریق استدلال و خواستن از اینکه شما نه تنها اون رو نپذیرید، علیهش برخیزید. من خودم خاطرم هست عزیز، کودک بودم، مطمئنم در دوره دبستانم بود، مثلا از دوروریا شنیده بودم که وقتی صبر عطسه میکنن، صبر اومده صبر کن. و من چون نمیدونم چرا، از همون اولم این مقدار یاغی در این گونه موارد بودم، موضوعای دیگری هم بود، وقتی که صبر میومد تازه عجله میکردم، برای که بخواستم بگم این حرف غلطه و من نمیترسم. شایدم مکانیزم کمی باور من که نمیتونستم تحمل کنم و منتظر اتفاق بدی باشم، اون رو من رو به اون کار وامی داشت. مثل بسیاری از آدم‌ها که اگر برای یه پشتمون بیستن و وحشت از افتادن بکنن، برای که خودشون از این وحشت خلاص بکنن، تعادلشون از دست میدن. بنابراین مغز به صورت بسیار مرموز و پیچیده و عجیب و غریبی کار میکنه. کوتاه سخن. من فکر میکنم شما راهتون عزیز گفتگو با یه روانشناس و بعد احتمالاً دارو درمانی است، ولی خوشبختانه با وجودی که استراب و وسواس شایع ترین بیماری های انسانی بوده و هست، راه حل ساده برای حل و معالجش هست و امیدوارم بتونن کمکتون کنن و شما رو آزاد کنن، ولی در هر سه چهار زمینه باید حرکت کنین، یعنی از نظر آگاهی و داناییتون باید بیشتر بدونید. من اینو به تفسیر در سیدی و دیویدی ترس و اضطراب وحشت آوردم. حتما با یه روانشناس صحبت کنید که کار روان درمانی رو حتما انجام بدن، چون بدون اون معمولا نمیشه. دارو درمانی یا نورو فیدبک هم اگر بتونید به صورت کمکی بگیرید و از همه طرف بهش هجوم بیارید، احتمالاً میتونید شرش رو بکنید یا در موارد خاصی که مزاحمتی برای زندگیتون و آرامشتون فراهم میکنه بتونید از طریق تغییر رفتارتون دور بزنید و خودتون رو از این وضعیت خلاص کنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، من در این زمینه سه تا سوال کوتاه دارم، میتونم خدمتتون بپرسم؟
لطفاً روی خط باشید. خواهش می‌کنم.
متشکرم.
شنگ نجمن با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرهمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شادباش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام سلام، مجدد عرض میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
پیرو راهنمایی که فرمودین، من سه تا سوالم خدمتتون میخوام، هر سه تا رو بپرسم بعد از
نه دونه دونه بفرمایید. نه دونه دونه بفرمایید.
دونه دونه. اول اینکه دوره درمانی اگر نورو فیدبک بگیرم و دارو برای وسواس، دوره درمانی طولش حدوداً چقدر طول میکشه؟
نورو فیدبک چیزی برای وسواس 50 جلسه میخواد معمولاً. 40-50 جلسه و بنابراین اگر هفته دو یا سه تاشو بگیرید میتونید تقسیم کنید، یه کار 3-4 ماه هست.
و بعد اگر این کار انجام بشه برای تمام عمر خواهد بود یا ممکنه برگرده؟
معمولا یعنی آنچه که از طریق نوروفیدبک تغییر است در بیوشیمیایی مغز و بنابراین معالجه میکنه. البته در خصوص داروهای مربوط به وسواس هم نقش معالجه رو داره، مثل داروهای ADD و ADHD نیستن که فقط کنترل میکنن و اگر 5 سالم مصرف کنید روز دومی که مصرف نکردید به حال قبلی برمیگرد. نه، این داروها تأثیر معالجه کردن هم دارن، ولی نورو فیدبک اگر به درستی صورت بگیره که معمولا میگیره، جوابش برای همیشه خواهد بود. در خصوص دارو هم بسته به شدتش داره. به گونه ای که شما میگید کار 6 ماه 9 ماه هست احتمالا.
بذارید تو، من این ترسی که پشت حرکات وسواسی هست، مثلا اینکه یکی مثلا درو قفل میکنه میفهمم که به غلط فرض میکنم مثلا ممکنه دوز بیاد، یا اگه من فکر میکنم 10 سال آینده یه اتفاق بدی بیفته، حالا باز به غلط امروز میتونم اینو بفهمم که یکی نگران 10 سال آینده باشه، ولی وقتی یه اتفاق تو گذشته افتاده تموم شده و آدم امروز به شکل فکر تکراری به اون فکر میکنه، دیگه متوجه نمیشم یه اتفاقی که تموم شده و از بین رفته، این وسواس ترسی که پشتش هست چی هست؟ یعنی تفاوت این که یه اتفاقی رو ما ممکنه نگرانش باشیم در آینده، در حالی که یه سری از وسواس‌ها برمیگردن به فکر کردن به افکاری در گذشته که شاید هیچ کاری هم نشه براش کرد.
نه ببینید، تو صحبتتون اتفاقا موردی که مثال زدید که اگر یه کسی کار بدی کرده یا علیه من اگر اشتباه نکنم موضوع استاد مثال زدید، اون به چیز دیگه هم مرتبط است. شما مثلا حساسیتی که بچه‌ها دارن به مسئله نابرابری، ظلم و تبعیض که به نظر میرسه تو خمیره وجودی انسان به صورت عجیب و غریبی نشسته، اون ریشش در یه چیز دیگری هم هست. یعنی بسیاری از آدم ها هستن که در خصوص نابرابری و ظلم به هم میریزن. علتش هم این است که این از تجربیات کودکیشون یا از شنیده های کودکیشون یا احساسات خاصی که در این زمینه داشتن بهره میگیره. بنابراین موضوع این که حالا که یه چیزی تمام شده چرا من بهش فکر میکنم، ماجرا هیچ وقت تمام نشده عزیز. ما وقتی یه چیزی تمام میشه هنوز دنبال مقصر میگردیم، دنبال گناهکار میگردیم، دنبال مجازاتش میگردیم، دنبال پرسش میگردیم چرا. شما ببینید یه جمله‌ای هست که مثلا میگیم خب توتوی ماجرا در میاد، خب چرا این کار کرد؟ برای من مهمه که ببینم از کی این کار کرد، او چه فکر کرد. بنابراین چون اینا بسته نشده، موضوع منتفی است. بله، شما هر چی راجبه پریروز فکر کنید که باید میرفتم خونه دوستم و نرفتم، هرگز شما امکان تغییر اون اتفاق رو ندارید که برید سراغ خانه دوستتون. ولی درباره این که فکر کنید خب کوتاهی کردم، چرا مثلا بی‌اعتنایی کردم، چرا متوجه انتظار او یا درد او نشدم، یا چرا اصلا فراموش حتی کردم، یعنی این پرسش ها همچنان میتونه مطرح باشه. بنابراین اون موضوع میتونه به این دلیل باشه که شما پرونده ها رو مثل همون ماجرای وسواس باز میذارید. ضمناً نشون دهنده این است که الان زندگیتون با کار خوب پر نیست. چون روزی که آدم زندگیش با کار خوب پر باشه، حتی مواردی از این قبیل که بیاد میتونه پس بزنه. همه اینا ناشی از پناه بردن به تخیلی است که نتیجه درگیر نبودن همه انرژی روانی در اون لحظه و در آنه. به همجاست که آدمایی که در لحظه و در حال دارن زندگی میکنن، اصولا با گذشته اونقدر کاری ندارن، براشون معنایی نداره، برای اینکه فرقی هم نمیکنه به اندازه کافی. مثلا همین شما هم اگر امروز یه اتفاقی براتون بیفته و مسئله و مشکل جدی تو زندگیتون پیدا بشه، یه دفعه صبح تا ظهر به هیچ کدوم از این موضوعا فکر نکردید، یا اگر پاشید برید فوتبال بازی کنید، اون دو ساعتی که تو زمین فوتبال دارید سگدو میزنید به قول معروف و خیس عرق هستید و مواظب هستید، که دیگه به این موضوع فکر نمی کنید. غالبا انسان یکی از اون شاید کشش های طبیعی که داره اشتغاله دیگه. یعنی همیشه باید به نوعی مشغول باشه و مشغولیت شما به جای اینکه یک همه وجودتون رو بگیره و دوم بره سراغ امروز و الان و فعالیت مفید و سازنده‌ای باشه، به دلیل اضافه انرژی که دارید، مثل آدمی که وقت داره حالا نمیدونه چی کارش بکنه، باید این وقت رو بکشه، پس بهترین کار خیاله. اشکال کار این است که بعد از مدت این خیال برای انسان میشه عادت، و نه تنها میشه عادت، امروز میدونیم آسیبش بیش از هر اعتیاد دیگری است. و بنابراین من همیشه عرض کردم اعتیاد اولی که به انسان هنوز داره آسیب میزنه خیال کردنه، دوم غذا، سوم مواد مخدره. و به همین جاست که شما گرفتار به یک اعتبار بدترین نوع اعتیاد شد، و به همین جهت است که ماهیت های اونم همیشه همونه، یعنی اجبار و تکرار درشه. اساس اعتیاد و وسواس همینه، اجبار و تکرار. به یه نوعی مجبورید و به یه نوعی داره تکرار میشه، و این اون چیزیست که باید بهش جنگید. به هر حال مثل مغزیست که این کار رو باید بکنه. بذارید جمله رو یه جور دیگه به شما بگم. ببینید در یک سال اول زندگی بیشتر حرکات زندگی تکراره، و به همین جاست که بچه با تنها باشه، یعنی همه چیز یا به صورت خطی میره و میاد یا به صورت دایره است، یعنی قاعده خلقت اینه. به همین جاست که بچه مثلا یه ریتم خواب داره، یه ریتم غذا داره، یه ریتم اینو داره که مثلا مدفوع و ادرار داشته باشه، اینقدر که برخی از اوقات مرتب و منظمه، یعنی بدن کار میکنه. حتی شما به داخل بدن که نگاه میکنید، برخی از مواد یا هورمون ها یا قدرت در بدن در زمان خاصی با یه ریتم مشخصی به مقدار معینی ترشح میکنن، و بنابراین سیستم رو مرتب و منظم میکنن. نتیجتاً طبیعت اونجا که دست خودش هست اصلا ریتم داره. همین ماجرای بهار هم همین جاست دیگه، حداقل در نیمکره شمالی این گونه میچرخه، نیمکره جنوبی یه جور دیگه، ولی جهان یه حرکت ادواری داره، یه حرکت دوری داره. نتیجتاً پس ما با این حرکت روبریم. این حرکت دوری و ادواری، حرکت دوری و ادواری سیستم حسی ماست، یعنی اون پایه‌های مغزه، اون استیم، و اونجا کارش درسته. به همجاست که ما ریتم داره نفس کشیدنمون، زدن ضربان قلبمون، همه اینا با ریتم خودش داره کار میکنه. و به همجاست وقتی به هم میرزه، وقتی دکتر فرض کنین قلب من شما یا نبض من شما رو اندازه میگیره، از ریتم خارج شده، و بنابراین به شما و من میگه که تو مریضی یا این خطر داره تو رو تهدید میکنه. پس جهان حسی جهان تکراره، جهان حسی جهان دور زدنه. حالا روزی که انسان وارد مرحله برتری میشه و از جهان حسنس وارد مرحله احساس میشه، فیلینگ، در اونجا نظام خطیه، نظام در حقیقت منحنیش به صورتی است که حرکت میکنه و باید پیش بره، یعنی یه چیزی مثل یک پرنده است که باید پر بزنه تا بتونه بمونه. و در نتیجه سیستم احساسی سیستم در حال حرکته، و به همین جهت است که حالات انسانی یا بیشتر میشه یا کمتر میشه و حرکت دوری نداره. اما کسانی که در دوران 1 تا 3 سالگی آسیبای سنگین میخورن و در محیطهای ناامن زندگی میکنن، این احتمال وجود داره که سیستم احساسی خودشون هم دوری کنن، یعنی وارد این مرحله بشن که احساس اونا هم در خصوص آدم ها چرخ بزنه. این چیزی که برخی از اوقات شما اصلا صبح یکی سر خوشتون میاد، زور خیلی باش راحت نیستید، بعد از زور دلتون تنگ میشه، بعد دو مرتبه شب میگید ولش کن، پر و صبح برمیگردید. در حالی که همچین حالی جز در شرایط خاص به دلیل آوردن همه اطلاعات و یا هدفها قرار نیست به هم بریزه و تغییر پیدا کنه. بنابراین بسیاری از مردم سیستم احساسیشون هم سیستم ادواریه، و باز به همین جهت است که میمونن روی یه احساس و نظری که راجب مادر بزرگ و پدر بزرگ دارن، در حالی که 30 سال از اون ماجرا گذشته و حتی با جنبه‌های خوب و بد اونا به گونه دیگه آشنا شدن، اون رو در سیستم خودشون به صورت دوری در میارن. این وضعیت اصلا قرار نیست که در سیستم عقلی و استدلالی یا در قسمت کورتکس اینجوری کار بکنه، بلکه اون سیستم یه سیستم خلاق آزادیه که اصلا خودش رو از قید و بند اجبار و تکرار در میاره. و مسئله انسان مسئله این آزادی و حق انتخاب و اختیارشه. ولی وقتی که سیستم اول که پایه هست و سیستم دوم که احساس رو میسازه هر دوتا به صورت دوری و چرخشی در اومدن، سیستم سوم میتونه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از این به بعد من در خصوص خیال و افکارم هی دور خودم میچرخم، و چیزی که ابدا جایگاهش سیستم حتی احساسی نیست، چرا سیستم عقلی و واقعی ما برای آدمای به دلیل آسیبا یا به دلیل اینکه همچنان این قسمت پایین مغز یا به دلیل آسیب یا به دلیل نفوذش وارد صحنه فرض کنید لیمبیک سیستم و کورتکس میشه، همچنان ماجرای این چرخیدنی رو که ابدا اونجا ارتباطی نباید داشته باشه پیدا کنه. درست مثالی که میتونم بذارم، شما یه بچه کوچیکی داشته باشید با وجودی که هزار دفعه قصه ای رو از شما شنیده اصرار داره که برای بار 1001 من براش بگید و بسیار هم ازش لذت بره. چرا؟ برای که سیستم او سیستم تکراره، خودش هم از شما بهتر بلده. به همجاست که برخی از وقت شما قصه رو حواستون پرت میشه، لغت عوض میگید، مثلا بهتون میگه دایی نه اینجوری نبود، اون اینو گفت. یعنی حتی بیشتر و بهتر از شما او رو حس میکنه، احساس میکنه و بیان میکنه، ولی لذت میبره. چرا؟ برای که مغز اونجا آروم میگیره. ولی آیا در بزرگسالی هم چنینه که من و شما باید درگیر روابط تکراری بشیم؟ این اون چیزی که خیلی از اوقات دوستان برمیگردن میگن من ناراحتم چون مثلا کنار پدر و مادرم نیستم، برای که در اونجا روابط تکراریه. چرا بسیاری از ما وقتی مثلا میریم به ایران و برمیگردیم میگیم خیلی خوش گذشت؟ به دو دلیل. یکی این که وارد سیستم تکراری حسی میشیم و دوم از اون لذایز کودکی که برای ما کاندیشن و شرطی شدن دوباره بهره‌مند میشیم و یه حال تازه‌ای رو پیدا میکنیم. و البته نه که بگم خوب است یا بده، ولی میخوام بگم که برمیگرده به یه جنبه دیگری از وجود ما یا مغز ما یا ضمیر و ذهن ما که اونو باش آشنا هستیم. به همین جهت است که ماجرای وسواس تداوم یک اجبار و تکرار در صحنه‌ای که باید آزاد باشه. و میدونید انسان اصلا به آزادی تعریف میشه. همینجا عرض کنم که من از این به بعد هر ماه رادیو رو به عنوان یک ماه در جهت یه موضوع مهم قرار میدم. اولین ماه یعنی ماه اپریل ماه آزادیه، یعنی اول آزادیه، دومش رو مطمئنم عدالته. یعنی تم رادیو رو که از همکاران خواهم خواست که لطف کنن در این چارچوب مفهوم آزادی و آزادگی ببرن، موضوعی که پیچیده ترین مسئله علمی فلسفی و مذهبی است. یعنی هیچ موضوعی به نظر من پیچیدگی موضوع و مفهوم آزادی رو نداره، در حالی که بسیاری از ما این رو به غلط فکر میکنیم، میدانیم، در حالی که اگر با پیچیدگی علمی و فلسفی و مذهبی آشنا باشیم خواهیم دید که موضوع مهمتر از این هاست. خب این آزادی اختصاص به لایه بالای مغز، به کورتکس، به اون جایی داره که با حس و احساس فاصله گرفته و قرار اداره و کنترل اونجا باشه. روزی که اداره و کنترل نیست، مسئله است اینه که شما چه استدلالی برای من میکنید؟ چرا من که یه موضوعی گذشته و تمام شده هنوز برای من مطرحه و وجودی که کاری براش نمیتونم بکنم من راه نمیکنه؟ علتش همین است که شما موضوع رو از مرحله عقلی انداختیش به مرحله احساسی، از احساسی هم بردیش تو مرحله حسی. خب حس چاره جز دور زدن نداره، اونجا مثل ضربان قلبه، مثل فرض کنید که نفس کشیدن شماست، مجبور به صورت ریتمیک حرکت کنه و کندن از اونجا مسئله است. چرا انسانی که از نظام عقلی و استدلالی یا از اون قسمت لایه‌های بعدی یا بالایی مغز به یک اعتبار که کورتکس استفاده نمی‌کنه همیشه گرفتار تاریخ و فرهنگ و جامعه و گذشته و کودکیه؟ اصلا مسئله آزادی انسان مسئله ظهور عقل و استفاده از اون جنبه آزاد انسانه. و به همجاست که در حالا داستان‌های کودکانه به نظر من مذهبی، حالا چیز دیگه نمیخوام بگم، اصلا انسان در ارتباط با خدا اولین نعمت و موهبتی که بهش میده ولی بهش میگه ازش استفاده نکن آزادی، ولی او رو آزاد میذاره که استفاده بکنه. و اون چیزی رو هم که بهش میگه ازش بهره نگیر داناییه، برای اینکه انسان با آزادی و آگاهی تعریف پیدا میکنه و انسان از آزادی به آگاهی میرسه، از آگاهی به آزادی میرسه، نه به تکرار، نه به اجبار، نه به پیروی کورکورانه، نه به تقلید، بلکه به خلاقیت و ایجاد، که در اینجاست که با خدا شریک میشه و بنابراین مانند خدا میسازه. شما نگاه کنید، ما در هر زمینه‌ای در طبیعت خیلی زورمون به طبیعت نمیرسه. شما چون عزیزی هم برای من مطلب نقاش میشی، شما نقاشی که میکنید طبیعت یک کبوتر رو، یه فرض کنید پرنده رو جلوی شما میذاره و بهتون میگه توان یه همچین نقاشی داری به من بده که ببینید چه کرده در اونجا. ما همه جا از طبیعت به نظر من عقبیم، هرچی کوشش کنیم تازه مانند او در بسیاری از زمینه‌ها که اصلا به گردش هم نمیرسیم. اما وقتی میرسه به مسئله موسیقی چی؟ شما تمام صداهای طبیعت رو، همه موسیقی طبیعت رو جمع کنید، هیچ چیزی نیست، خبری هم توش نیست. تازه خیلی که هنر میگه مثل بلبل میخونه، در حالی که شما نگاه کنید به موسیقی. چرا؟ برای که موسیقی نغمه آزادی انسانه، یعنی اونجاست که پروبالی رو باز میکنه و در اونجاست که خلاقیت وجود داره. و صدایی رو که امروز هنرمندان ما تولید میکنن، یا اون چیزی که مثلا فرض کنید سمفونی ها هست، یه چیزیست که یک هزارمش هم در طبیعت است. ما فقط یک جا از طبیعت جلو زدیم و اونم تو موسیقی است. یک جا حتما ازش جلو زدیم. چرا؟ برای که اونجا مسئله آزادی انسان به کار گرفته شده و این خلاقیت هست که مسئله است. بنابراین موضوع انسان با خلاقیت معنا پیدا میکنه، در حالی که اون چیزی که شما اسمش رو وسواس میذارید تکرار. خب من طبیعت مکرر انسان رو میفهمم، نفس کشیدنمی، ولی آیا افکار عقاید من باید ثابت بمونه؟ آیا من باید همچنان در دانسته ها و ندانسته های کودکی خودم باقی بمونم و همچنان نه بدونم نه بخوام بدونم؟ و اینجاست که تفاوت میان آدم هاست. من بارها عرض کردم فکر میکنم اگر یه روزی دکترم بگه فردا پس فردا احتمالاً میمیری، به شما تشبیه بدید و بگید یه تحقیق در یه دانشگاه شده درباره علت فلان موضوع، علاقمندم بدونم، در حدی که خودم رو میشناسم، برای که ماجرای دانستن به خاطر خود دانستن برای من مهمه. اما برای عده‌ای نه، دانستن فقط به دلیل هدف‌هاییست. به همجاست که من در ایران هیچ وقت سر کلاس نمیگفتم دانشجویان عزیز، میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، برای اینکه با توجه به اون شرایط وضعیت، حالا توهینی هم نبود، قصد شوخی هم بود، ولی حرف این بود که ما نمره جوی مدرک جو هستیم، دانشجو نیستیم و قصه قصه دیگریست، ماجرا پیچیده است. بنابراین چون من به پیام ها رسیدم کمی ازش گذشتم، بذارید از شما خداحافظی کنم، گرچه ممکنه مطلبی داشته باشید، چون یه عده‌ای از دوستان ما از ساعت روح روی خط بودن، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حتما بی‌نهایت سپاسگزارم دکتر، خیلی خیلی لطف کردید.
مرسی عزیزم، ممنونم، خواهش می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
شما رجمن با ما باشید.
بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، یک تلفن به سی بی اس آتو بدی در هر کجا که هستی، فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس آتو بدی شاپ بسپارید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glviz.com نیز شنید. همکنون اپ های اندروید، تیونین، GLVs و اپ آیفون که بر روی آیپد نیز قابل اجراست فعال هستند. برای تلفن های همراه از اپ های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. لطفاً سمارت فون های خود را به آخرین آپدیت اپ های ذکر شده مجهز کنید. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوی اتومبیل نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارتفون های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس بگیرید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به همت جمعی از دوستان روز یک شنبه، همین یک شنبه از ساعت 10 به بعد، مراسم دید و بازدید نوروزی در وست‌وود برپاست و خوشحال همه خواهیم بود که همدیگر رو اونجا ببینیم. بنابراین روز یک شنبه رو مخصوصا با عزیزان و فرزندانتون اگر به وست‌وود بیاد، مطمئن هستم که از دیدن این همه ایرانیان خوب عزیز خوشحال خواهید شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما جناب هلاکویی، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسیار خوشحالم صدای گرم و نازنینتون رو میشنوم. جناب هلاکویی، سوال من در مورد همسرم هست. ایشون در واقع سر بعضی مسائل که با هم به توافق نمی‌رسیم یا مقداری اختلاف نظر داریم، در واقع به صورت خیلی خیلی شدید و انفجاری و ناگهانی دچار خشم میشن و خشمشون شدیداً اوج میگیره تا مرحله ای که حتی ممکنه خودشون رو بزنن اگر که من نزدیکشون برم، من رو بزنم. و اینکه در واقع وقتی خشمشون اوج میگیره فوق العاده از من فاصله میگیرن از لحاظ در واقع شناختی که به من دارم و به نوعی غریبه میشن با من و
من یه تصحیح بکنم، من یه تصحیح بکنم
این که من رو در واقع از خودشون دور کنن.
نه نه نه، صبر کنین. ایشون با شما غریبه نمیشن، ایشون از خودشون و از آنچه که اصلا میگریزند و فرار میکنن. بیشتر با خودشون غریبن تا با شما. اگر این برای خودشون هم عجیب و غریب خواهند بود، خب وقتی خودشون گم میشن دیگه معلومه شما رو هم پیدا نخواهند کرد. بعد خواستم اینو بگم، شما چند سالتون، ایشون چند سالشون؟
هر دومون 30 سالمون.
اون وقت چه مدتی ازدواج کردید؟
تقریبا 5 سالی که همدیگر رو میشناسیم، دوست بودیم ابتدا و تقریبا 2.5 سالی که ازدواج کردیم و الان هم در واقع مدت 2 سالی که اروپا اومدیم برای تحصیل.
در چه در حال مرحله ای از تحصیل هستید شما؟
من خودم برای در واقع لیسانسم رو دوباره دارم ادامه میدم و ایشون برای فوق لیسانس. البته مشکلات تحصیلی مزید بر علت بوده برای تشدید عصبانیت، هم از ابتدا به نوعی وجود داشته، حالا مقداری شاید در واقع.
ببینید عزیز، ببینید من یه دوتا جمله میگم بعد شما دنبالش رو بگیر بین از چه راهی میخواید حرکت کنید. انسان یه موجودی است با دو تا مشکل روبروست، یکی مسئله درد و یکی مسئله مرگ، و به خاطر درد و مرگ میترسه و به خاطر اون ترس که میتونه بهش آسیب بزنه کوشش میکنه خودشو از درد و مرگ برهانه. به خاطر اون یه نظامی از انتظارات و احتیاجات هم داره و وقتی که این انتظارات و احتیاجات برآورده نمیشه، اون احساس بد که ما اسمشو خشم یا انگر میذاریم پیدا میشه. پس بنابراین یه احساس بدی در انسانه به اسم انگر. همطور که میدونید انسان احساس خوب و بد داره، شادی داره، غم داره، امنیت و آرامش داره و یا استراب و نگرانی داره. احساسها همه خوب نیستن. آدمایی که میگن من احساساتیم، باید روشن کنن که احساسات بد زیادی دارن یا خوب زیادی دارن. اگه بد زیادی است که مسئله است، اگر خوبه معمولا این حرف رو نمیزنن، والا کاری به اون ندارم. اون چیزی که میخوام مطرح کنم، پس ما با یه احساس بد یا فیلینگ ان اموشنی بد داریم که اسمش خشم. با خشم ما چهار تا کار میتونیم بکنیم. کار اول این است که خشم رو به عصبانیت تبدیل کنیم، یعنی از مرحله احساس وارد مرحله رفتار بشیم، عمل بشیم. و به همجاست که در حالی که anger it's a feeling، عصبانیت is a behavior، یه رفتار، اصلا یه پروسه دیگه داره. دوم این که خشم رو فرو بخوریم. خشم رو فرو خوردن سبب میشه که به رو خودمون نیاریم، تحمل کنیم، گذشت کنیم، فداکاری کنیم، وانمود کنیم که چیزی نشده. با گذشت زمان هاستیلیتی، دشمنی به وجود میاره و با شدت یافتنش تنفر. و وقتی به تنفر میرسه، این تنفر به سه صورت خودشو نشون میده: تنفر از خود، تنفر از دیگران، تنفر از زندگی. برای که نمیتونه یه جا باشه. وقتی این تنفر از خود و دیگران و زندگی به وجود اومد، سه تا اتفاق میفته. بدترین نوع استراب پیدا میشه که تا مرز پنیک میره، وحشت. بدترین نوع افسردگی همراه با عصبانیت خودشونش بوده، دیپریشنی که به این راحتی آدم ازش خلاصی نداره و یه میلی برای نابود کردن خودش و همه چیز داره. و سومی ریج هست، یعنی عصبانیت های بسیار بسیار شدید. بنابراین ما وقتی که این توصیه حکیمانه که بسیار بیمارگونه بوده در طول تاریخ شنیدیم که خشم تو کنترل کن و خشم تو فرو بخور، اونجاست که از انسان یه همچین موجود بدبختی ساخته. دو تا راه درستش که ابراز خشمه، express your anger، و معناش یه جراحی است که در حد همون خشم به هیچ چیز قبل و بعد و به هیچ چیز دیگر اون آدم ارتباط نداره. درست مانند کسی که یه پولی به کسی داده، باید بقیهشو بگیره، میگه بقیه پول منو بده، ولی در همون حد، نه اینکه تو آدم نیستی فکر کردی من خرم نمیدونم فلان و بهمان، چون قصه عصبانیت. و چهارمیش اداره کردن خشمه. بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، همسر شما آدم خشمگین و عصبانیه، یعنی خشمش رو به عصبانیت تبدیل میکنه و این عصبانیت سخت و سنگینه و بنابراین موجب آزار خودش و دیگران میشه. و چون ته همه عصبانیت ها دو چیز نشسته، یکی درد و یکی ترس، یکی درد و یکی ترس، شما هیچ وقت یه آدم عصبانی نمیبینید که رنج نبره، درد نکشه و از چیزی ناراحت و نگران یا حتی وحشت زده نباشه. مایش سنگینه، از کودکی میاد، 10-15 تا دلیل داره، زمینه متاسفانه ارثی داره، یعنی آنچه که اسمش خشم و عصبانیت یا به هر حال این حال اداره کردن خودمونی که به عنوان تمپرمنت یا خلق و خو گفته میشه، خلق و خو مایه ارثی داره. در مواردی که در خانواده عصبانیت های سنگین شدید بوده، با همون شدتش میتونه به فرد منتقل بشه. در حقیقت اون سیمپیچی مغزی که این آدم داره، یه سیمپیچیست که با کوچکترین ناملایمی به هر حال وجودشو به آتش میکشه. البته معناش این هست که به خشم او رو میرسونه، ولی عصبانیت انتخاب اوست. به همجاست که ما خشمگین میشیم به خاطر انتظارات و احتیاجاتمون در مفهوم عمومیش، ولی عصبانی میشیم برای اینکه تصمیم گرفتیم از این راه به هدفمون برسیم. اینکه از کجا یاد گرفتیم، کی یاد گرفتیم، چرا یاد گرفتیم، چرا این رو بهترین راه میتونیم، اون یه بحث دیگه است. حالا با توجه به اینا شما هر جور دلتون میخواد موضوع همسرتون مطرح کنید. آیا خود ایشون هم اونجا هستن یا نیستن؟
بله خودشون هستند. و قبل از اینکه حالا اگر لازمی که خودشون صحبت کنند بفهمید که من
نه، انتخابش با شماست عزیز، یعنی انتخاب با شماست که هر جوریش شما ایشون دلتون میخواد. من چون همینقدر بگم که یه 7-8 دقیقه الان وقت دارم تا پیام هام، اونو در خدمت بنستم. میخواید شما صحبت کنید هر جور دلتون میخواد، یا اگر با توجه به این توضیحات اگر ایشون شنیدن خودشون میخواد درگیر گفتگو بشن، من خوشحال خواهم شد. هر جور میل شما.
ممنونم. اجازه بفرمایید مقدمه جنبندی از صحبتتون بخوام بگم خدمت خودتون از ایشون. در واقع این زمینه ارثی که میفرمایید برای ایشون صادقه و در واقع و ایشون در واقع افسردگی هم که فرمودید متاسفانه به همراه استراب دارند. ریجشون البته خیلی کم تره و این افسردگی پارسال در واقع به حدی رسید که متاسفانه اقدام خودکشی کردن و تا این حد میتونم عرض کنم خدمتون. حالا
نمیدونم، من فکر میکنم شاید، تکرار میکنم شاید، و اگر و مخصوصا اگر ایشون دلشون بخواد بهتر خودشون صحبت کنن، ولی انتخابش با ایشون و شماست. اگه دلتون میخواد شما ادامه بدید، اگر نه بذارید خود ایشون صحبت کنن، اگر دلشون میخواد، ولی اگر نه که هیچ.
ممنونم، اجازه بدید با خودشون ادامه صحبت بدید.
خواهش میکنم.
مرسی.
الو بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم، بفرمایید.
همونطور که همسرم گفتن، یه مشکلی که بیشتر حالا وقتی که ازدواج کردم داره منو خیلی اذیت میکنه، قبلا هم سر خیلی از مسائل دیگه اذیتم میکرده و توی موقعیت‌های دیگه هم همینطور، مثلا توی سر کار، چه سر کلاس درس، چه مثلا با دوستای عادیم، ولی توی ازدواجم با همسرم، با خانواده همسرم خیلی به مشکل خوردم به خاطر این موضوع. چیزی که خلاف میلم باشه، کاری که خلاف میل من انجام بدن، یا حرفی که من خیلی خوشم نیاد از اون حرف و ناراحت میشم، خیلی ناراحت میشم، به شدت داغ میکنم، یه طوری که انگار احساس میکنم تمام گرمای بدن من جمع شده توی سرم، بعد انقدر عصبانی میشم که اگر هر چیزی دم دستم باشه دوست دارم پرت کنم، بشکنم، پاره کنم. اگر هم که واقعا هیچ چیزی نباشه، خیلی وقتایی که خیلی عصبانیتم شدید میشه خودمو میزنم، میزنم با مشت یا خیلی عادی میزنم به سر خودم، یه جوری که این خشمم فروکش کنه. یا اینکه اگر که همسرم اکثر مواقع میان نزدیک من که منو آروم بکنن، منو بگیرن، ایشونو به شدت میکشونمشون کنار، پرتشون میکنم، میزنم و یه جوری که فقط میگم از من دور شو، فقط من نبینم تو رو.
شما از که این حالاتو داشتید عزیز؟
از وقتی که با ایشون ازدواج کردم، به خاطر اینکه ایشون تنها کسی هستن که خب من به این نزدیکی باشون زندگی کردم تا الان، تقریبا 2.5 سال که با هم دیگه ازدواج کردیم، از همون اول ما این مشکل رو داشتیم. ولی مثلا پیش مثلا سر کارم نمیتونم همکارم رو بزنم، یا نمیتونم مثلا سر کلاس مثلا استاد رو بزنم.
خب حالا ببینید، پس همینجاست که در اختیار خودتونه. ببینید شما الان یه جوری مثلا نمیگم شما خیلی، نه من اصلا نمیگم شما خیلی عصبانی نمیشید، ولی دقیقاً چون به دنبال بحث با شما هستم. ببینید عزیز، همینجاست که شما برام باید بپذیرید مسئولیت رفتارتون با شماست، و به همین دلیل که وقتی که فکر کنید اینجا پلیس ایستاده یا اینجا کلاسه یا اینجا همکاره، نمیزنید ولی همسر میزنید. علتش هم این است که انتخاب میکنید. ببینید، یکی از حرفایی که من به همسرتونم زدم این بود که ما خشمگین میشیم، که حالا توضیح میدم چرا، گفتم کلیاتشو انتظارات و احتیاجاته، ولی عصبانیت دست خودمون، برای که پروسه رفتار یه تصمیم گیری است، مگر اینکه ما بخوایم رو دستگاه اتوماتیک بزنیم. درست پس که شما اتومبیلتون سوار شید و بخواید برید به سرعت 60 مایل، خب شما میرید به سرعت 60 مایل یا فرض کنید 100 کیلومتر، اما اگر روی کروز گذاشتید اتومبیل خودش اونجا میبره. بسیار از اوقات ما اختیار خودمون رو میدیم دست اتومبیل، یعنی اون رو تنظیم میکنیم و بعد اون نتیجه حاصل میشه. بنابراین فکر میکنیم خب در اختیار ما نیست، ولی چرا در اختیار ما بوده؟ برای که اون کروز کنترل رو ما گذاشتیم روی سرعت 60 مایل یا 100 کیلومتر و حالا اونجا داره میره. همینجا میخوام این تفکیک رو بکنم عزیز، چون این تفکیک فوق‌العاده مهمه. یه موضوعی است به اسم خشم که اون احساس بد درونی منه که ریشش در مسئله مرگ و درد، در حالی که رفتار یه انتخاب برای رسیدن به هدف‌ها. برای حتی خود شما اشاره کردید که برای که از این طریق خشممو کنترل کنم یا خشممو آروم کنم، مثلا تو سر خودم میزنم، که اصلا چنین نیست، موضوع به نوع دیگه‌ای حالا میتونه توضیحش داده بشه. یعنی میخوام بگم که این تفکیک بسیار مهمه. به همین جاست که من سه تا لغت هست که حتما با تفکیک بشه. یکی خشم که احساسه، it's a feeling. فیلینگ مثل اینکه شما از یکی خوشتون میاد، از یکی بدتون میاد، احساس مثلا لذت میکنین از یه موسیقی، اون it's a feeling. ولی وقتی که عمل میکنید عصبانیت، اگریشن، یه رفتاره و به همجاست که در چارچوب پروسه رفتار قرار میگیره. و یه لغت دیگه است عصبی یا نوراتیک، اون یه شخصیت یا یه هویته که با خودش ویژگی های خاصی داره، حداقل 8-9 تا صفت مشخص توشه که کمیش به مسئله خشم و عصبانیت مرتبطه. بنابراین از نظر من شما آدم خشمگین و عصبانی هستید و در نتیجه این خشم و عصبانیت یعنی پاسخ شما به مسئله خشم که این مشکل به وجود آورده. حالا بگذارید ما با خاطر آسوده پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش.
سندیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سندیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان، 310-475-2144، عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
بله آقای هلاکویی، همونطور که عرض کردم خدمتتون، یه نکته دیگه ای رو هم میخواستم بگم. شما فرمودید که این یه انتخاب هست، بله اینو قبول دارم، ولی خیلی از مواقع میتونم بگم تقریبا 97-8% مواقع من از کسی که خوشم نمیاد و از دستش ناراحت میشم بلا استثنا دعوا میکنم و دیگه اصلا نمیخوام اون آدم رو ببینم و ممکنه حرفای بدی هم بهش بزنم. حالا شاید کتککاری نکنم، ولی حتما حرفایی رو بهش میزنم که طرف هم واقعا از دست من آزرده میشه و بعدش هم میگم که بعدش با خودم میگم که اصلا مهم نیست. یعنی به خودم میگم تو هم نباشی، اون شخص هم نباشه، من میتونم زندگیمو بکنم و من حتی مثلا به خودم شخصا میگم مثلا به تو نیازی ندارم که بخوام با تو دوست باشم، یا مثلا یا من اصلا نیازی ندارم بخوام اینجا کار بکنم، چون از این مواقع از این مواردم پیش اومده که کارم رو عوض کردم چون تو محل کارم مشکل داشتم، یا دوستامو همینجور مدام عوض میکنم. تقریبا الان میتونم بگم فقط یه دونه دوست دارم که اونم مثلا یک هفته که با هم دیگه هستیم در حد یک ساعت باشگاهی که با هم دیگه میریم، بعدش دیگه من مثلا دوست ندارم خیلی ببینمش، دوست ندارم حتی باش تلفنی صحبت کنم، هی مدام سعی میکنم رابطم رو کم کنم باهاش و اصلا کلا خودم احساس میکنم که از مردم گریزانم اصلا.
معلومه چرا عزیز، ببینید عزیز، صبر کنید، شما اینقدر خودتون رو بد 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 میدونید که مستحق هیچ چیز نمیدونید و مستوجب همه مجازات، و اینو در خصوص دیگران هم دارید. شما به راحتی میتونید تا پای مرگ و نابودی خودتون و دیگران برید عزیز، برای که اصلا هیچ ارزش نداره. یه نظام استدلالی عقلی هم مثل الان که بیان کردید دارید، معلومه که من به هیچ کسی و به هیچ شیئی محتاج نیستم جز شرایط استثنایی. این قضا رو من نمیده، قضای دیگه، این کار من میده، یه کار دیگه، تو نیستی، یه کسی دیگه. ولی این معناش نفی نیاز من و نفی اون کسی که نیاز منو برآورده میکنه نیست. بعد من این هوا رو نمیخوام، ولی هوا نباشه میمیرم. این قضا رو نمیخوام، ولی اگر هیچ قضایی نباشه میمیرم. این دوست رو نمیخوام، ولی اگر هیچ کس نباشه میمیرم. بنابراین شما موضوعا رو با هم مخلوط میکنید. علتش هم این است که شما یه نظام سیاه و سفید وحشتناک دارید عزیز. یعنی شما جهان براتون بود و نبوده. بذارید همینجا حتی به عصبانیتتون مرتبط کنم. بسیاری از مردم هستن که حوادث کوچک زندگی، برای که در لایه‌های پایینی مغز مسئله مرگ و زندگی است، مرگ و زندگی می‌نم. ببینید انسان تا یه 300 400 میلیون سال هر زمان که در مقابل خطری قرار می‌گرفته دو تا راه داشته، فایت اور فلایت، بجنگه یا بگریزه. همه موضوعا براش مسئله مرگ و زندگی بوده. در حیوانات مسائل همه مرگ و زندگی هن. در اون قسمتی از حیواناتی که فقط از لایه‌های حسی استفاده میکنن، مثل یه سوسمار، مثل یک فرض کنید پرنده، همه چیز مسئله حسیه. یعنی موضوع یا موضوع مرگن یا زندگی. به همجاست که برخی از آدما در دنیای امروز وقتی تو ترافیک گیر میکنن موضوع مرگ و زندگی براشون میشه. وقتی یه جای در میذارن کسی در رو باز نمیکنه میشه مسئله مرگ و زندگی. یعنی به یک باره میفتن تو اون لایه پایینی مغز که همه چیز میشه مسئله بود و نبود، و اینجا در حقیقت برگشتن به 200 میلیون سال 300 میلیون سال قبله و برگشتن به ته وجود ماست که اصلا دیگه جایی برای من شما نداره، ولی شما اونجا میرید. یعنی همون چیزی که من در سیدی خشم و عصبانیت آوردم، در حقیقت شما میفتید اون ته مثل یه چاهی که اون ته و هر دارید عادی را میرید و میفتید پایین، یا درست مثل اون حالی است که شما به لایه‌های پایینی مغز مراجعه میکنید که همه چیز مسئله مرگ و زندگی است و شما موضوع رو اونگونه میبینید. ببینید در حالی که مسئله انسان یه چیز دیگر است. یک، من و شما در دنیای زندگی میکنیم که اساسش بر قانونه و میگه خارج از این قانونه. شما الان نمیتونید 20 متر باشید، شما الان نمیتونید پرنده باشید، میگه یه قانونی داره. و دوم بر محدودیه، یعنی از اول میگن این دنیا دنیای قیده، دنیای بنده، حتی اصطلاح داریم در قید حیاته، یعنی یه حیاتیست که توش مقید آدم. شما اینا رو نفی میکنید، شما حرفتون این هست که یک، من در دنیای زندگی میکنم که نباید قانون داشته باشه، دو، در دنیای زندگی میکنم قرار نیست قید و بندی داشته باشه. این مورد اول، یعنی یک انتظار غیر واقعی. دوم، شما نمیپذیرید زندگی بسیار سخت و مشکله. Life is very difficult. شما یه فرضتون این است که زندگی باید ساده باشه، برای یه دی ساده است، یه روزای ساده بوده، یه روزای ساده خواهد بود. چرا مال من نیست؟ نه، خبر بد براتون دارم. همه زندگی ها با مسئله و مشکل یا به نوعی با گرفتاری همراه. اصلا زندگی حل مکرر مسائله. من تشنه میشم باید آب بخورم، گرسنه میشم باید غذا بخورم. سیستم اصلا بر اساس برهم خوردن تعادل حرکت میکنه. شما اینو نفی میکنید، یعنی اول شما قبول نداری زندگی سخت و مشکله. چرا این اینجوری کرد، چرا اون اونجوری، خب کرد که کرد، حالا هنوز گرفتاری داری. سوم که ازش میشه نتیجه همین است، تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درد و رنجه. اصلا هیچ کاری بدون درد و رنج صورت نمیگیره. اصلا باید یه چیزی نابود بشه تا چیز دیگه به وجود بیاد. یه دانه باید خراب کنه خودشو تا ریشه بزنه بیرون. یه تخم مرغ باید خودشو از بین ببره تا بتونه جوجه از توش در بیاره. یه درخت باید بر تنه خودش رو بشکافه تا از تو شاخه در بیاره. شما زیر بار این نمیری که من درد بکشم و رنج بکشم. چرا موجب درد و رنج من شده؟ مورد دوم، شما با این موضوع روبرو نیستید که همه آدم‌ها همیشه با خودشون و با دیگران اختلاف دارن. من با خودم اختلاف دارم که چرا این کاری کردم و نکردم، این حرفو زدم نزدم. معلومه با شما اختلاف دارم. باید پذیرف اختلاف واقعیت زندگی است. هیچ کس تو این دنیا نه مثل من حس میکنه، نه احساس میکنه، نه فکر میکنه، نه عمل میکنه. ما با هم همه مختلفیم. یه شباهت‌ها و نزدیکی‌هایی داریم ولی همچنان مختلفیم. شما اینم نمیپذیرید. ما قرار نیست مختلف باشیم. تو باید به گونه‌ای که من حس و احساس و فکر میکنم باشی، این گونه باید استدلال کنی. و بالاخره آخری شما اصلا تفاوت رو نمیپذیرید عزیز. ما در دنیایی هستیم که خوب دنیا یا خوبیای دنیا و درستی دنیای بسا 5 درصد، بدیای دنیا و غلط دنیا 5 درصد، 90 درصد دنیا تفاوته. یعنی شما وقتی میرید یه جایی، در بیشتر موارد ای بسا همیشه این 1000 نفر لباساشون با هم متفاوته، دو نفر شبیه هم نیستن، اما نه لباس خوب داریم نه لباس بد، نه لباس درست داریم نه لباس غلط، با هم متفاوته. شما اینو نمیپذیری، شما یه خط کشیدید بین همه چیز در جهان، این درسته اون غلطه. تو باید این کارو میکردی، تو باید این حرفو میزدی، تو نباید اون کارو میکردی، تو نباید اون حرف میزدی، دوست من نباید اینو میگفت، مادر من نباید اون کارو میکرد، تو شوهر منی نباید این رو از اینجا برمیداشتی، تو نباید اونجا میذاشتی. ای بابا، شما یه دفعه تبدیل شدید به یه موجودی که همه جهان براتون یا درسته یا غلطه، یا خوبه یا بده، یا زشته یا زیباست، یا دوسته یا دشمنه. و دقیقاً با خودتون هم همین کارو میکنید. و به همین جهت که همطور که دیگران رو میخواید بزنید خودتون هم میزنید. همطور که میخواید خودتون رو بکشید میخواید دیگران رو هم بکشید. همطور که از خودتون متنفرید از دیگران هم متنفرید. یعنی میخوام شما بدونید چی کار دارید میکنید. شما آمدید تمام اصولی رو که در یه جامعه وجود داره به دلیل ارثی احتمالاً و بعد به دلیل آسیبای کودکی زدید، همه رو در و داغون کردید. یعنی شما کاملا گرفتار بیمارید عزیز. یعنی این نگاه به دنیا نیست عزیز. سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بود: Ever since I lost hope I feel much better. مثلا انتظار از هیچ کس ندارم. من الان میتونم از در برم بیرون، آماده یاری دارم که به من بگن رادیو تعطیله. من میتونم از در برم بیرون، من میگن ماشین رفته. من میتونم از در برم بیرون و میگن عزیزترین عزیزانم یه اتفاق بری براشون افتاد. شما اصلا آمادگی برای این کار نداری. گویی به شما گفتن تشریف ببرید اون دنیا، سفارش بدید، خدمتتون میاری. بلافاصله ببخشیدم که دیر میاریم. ما چه دنیایی نداریم عزیز؟ یعنی شما یک دنیایی برای خودتون درست کردید که اینا چرا همه در خدمت من نیستن؟ چرا همه کلفت و نوکر من نیستن؟ چرا اصلا به میل من نمیچرخن؟ یه حالتای بیمارگونه خودمدار و خودمحور بودن عزیز. که چرا خلقت دور من و خواسته من نمیچرخه؟ چرا شوهر من اینجوری عمل نمیکنه؟ چرا اونجوری کار نمیکنه؟ ما اصلا بذار حتی به طنز میگم، خدا 124,000 تا پیغمبر راهنما فرستاده، معجزه‌ام کرده، کتابم دستشون داده، یه آدم حسابی از توش در نمیاده. شما چی میگی که دنیا به میل من بچرخه؟ تو چرا این کارو کردی؟ تو چرا اون کارو کردی؟ من نمیفهمم یعنی چی عزیز. چون روزی که تو زندگیتون انتظار دارید از پا در اومدی. روزی که انت expectation یعنی بدبختی، expectation انتظار و توقع یعنی آمادگی برای درد، برای رنج. من امیدوارم که چنین بشه ولی منتظر نیستم. اصلا شما نگاه کنید، من به کتاب 1975 نوشتم، تئوری که اوضاع انقلاب 1975 77 ایران رو، من 1975 نوشتم 4 سال قبل، توجیه میکرد تئوری افزایش انقلاب، افزایش انتظارات ایران به این دلیل از نظر روانی اجتماعی از نظر من فرو ریخت که مردم توقعاتی داشتن و سیستم این توقعات رو براشون بالا برده بود و خودشون هم خودشون رو باد کرده بودن، ولی امکانش نداشت. سیستم فرو ریخت، شکاف غیر قابل تحمله. تو فصل 14 کتابم جامعه امروز آوردم 4 سال قبل از انقلاب، حتی لغت زمان انقلاب رو داره. علتی که دارم این بحث رو میکنم، شما اومدید حرفهایی میزنید که اصلا تو دنیا جایی نداره عزیز. من برای همه چیز آمادم، برای اینکه فرزند من به من برگره بگه پدر دیگه نمیخوام ببینم، اصلا اینم نگه نمیخوام ببینم، اون نمیخواد ببینم. شما اصلا آمادگی ندارید. حرف این است که همه باید کار درست و خوب و مناسب رو مطابق فکر و عقیده شما بکنن. اصلا همچی دنیایی نداریم. حتی اذیت نشید، یه دو دفعه اینجوری که حرف میزنید میخواستم سر به سرتون بزنم، میگم خب مثل خدای دیگه، یه دو تا دستور میده مردم عمل نمیکنن، شهر آتیش میزنه. خب از همونجا یاد گرفتیم. اصلا اون خدای خشمگین رو یه آدمایی مثل شما درست کردن. جهنم رو اصلا آدمایی درست کردن که خودشون می‌خواستن خودشون و دیگران رو بسوزونن. یعنی ببینید عزیز، شما سراپا نصب کنین، نصب کنین، شما سراپا ذهنیتتون با واقعیت جهان نمیخونه عزیز. این دنیا اصلا مهمونی نیست، این دنیا محل آسایش نیست، این دنیا محل آرامش نیست، این دنیا خیلی توش هنر بکنیم محل آزمایش است که معلومم نیست قبول و رفوزه بشیم چه فرق میکنه. جان میگفتی؟
ممنونم. آقای دکتر، این مسئله تقریبا تو خانواده ما یه خانواده 7 نفره هستیم، البته پدرم فوت کردن، تقریبا یه چیزیه که تو تمام اعضای خانواده ما هست بدون استثنا، همه تقریبا عین منن. حالا باز من نمیتونم بگم حالا
مغزاتون خراب،
همه یه نوعی همین جوری هستن.
خب مغزا خراب عزیز، بیماری عزیز، قربونت برم، بیماری.
یعنی این ارثیه آقای دکتر؟
و یه ذره زمینه ارثی داره، ولی بعدش هم تو هم یاد گرفتی، تمرین کردی. ببین عزیز، شما لطفاً نمیدونم سیدی یا دیویدی خشم و عصبانیتتون، من 8 ساعته دو سه دفعه بشنوید، کاملا اینا رو توضیح دادم عزیز. اصلا شما، من نمیفهمم شما حرف حسابتون چیه. اصلا دنیا قرار نیست مطابق میل من تو باشه، هیچ جاش عزیز. خب نیست که نیست، همسرت یه کاری کرد که حقوق کرد، که قرار نیست که کاری که تو میخوای بکنی، ولی تو کاری که همه باید بکنی، تو حتی مگر خودت همه این کاری که خودت میخوای بکنی میکنی عزیز.
خیر،
پس برای چی منتظری که شوهرت چنین و چنان بگه؟ اون بیچاره چرت و پرت داره، اون در زندگی خودشو میکنه. مادام که با تو کاری نداره، آزار مستقیم نمیده، که تو میتونی بازی در بیاری. به علاوه شما ببین عزیز، همه حوادث جهان رو، یعنی شما، من لغت 10 بهت میدم، دو تا صفر میذاری جلوش میگی 1000. ای بابا، مثل اینکه شما به یه آدمی برید $10 بدید، فرستو برید آقا $10,000 بده، میگه خانم تو شما دیروز من $10 دادید، چه فرق میکنه $10,000 بود دیگه، شما اصلا حد نمیشناسید. یعنی اون چیزی که موضوع و مسئله شماست، انتظار شماست که برای شما شده به صورت یک واقعیتی که همه باید به این گونه حرکت و عمل کنن. من به شما حرف عکسشو میزنم، هیچ کس هیچ وقت به میل شما عمل نمیکنه. اگر برای این آمادگی ندارید، کارتون تمومه. ما تو این دنیا عزیز آمدیم که شاید بتونیم با زیرکی، با زرنگی، با هوشمون، با عقلمون، علممون، یه ذره دردامون رو کم کنیم، یه لذتهایی هم اینجا اونجا ببریم تا بمیریم. شما یه جوری عمل میکنید که چرا جهان مطابق میل من نیست؟ اصلا قرار نیست باشه. از روز اول نبوده، گفتم جهان مطابق میل خدا نیست. شما نگاه کنین به این کتابای آسمانی، وقتی میزی خدا چقدر عصبانیه، چه کارایی هم میکنه، اونم ناراضیه. حتی در تورات یه جمله قشنگه، بعد از اینکه قابیل میزنه هابیلو میکشه و دیگه خدا خسته میشه از این بازی آدم و حوا، در تورات این جمله زیبایی هست: و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. یعنی فهمید آقا در خلقت کار خرابه. دو تا آدم درست کرد تو بهشت، اولا عقلش نرسید که این آدم تنهاست. آدم رفت گفت ما تنهاییم، براش حوا رو درست کرد. تازه آدم گفت که بیا از خود من درست کن که گرفتاری نشه، از بس حسود بود. این دو تا توفه. بعدم بهشون گفت از اون گیاه نخورید، بعدم ولشون کرد برن بخورن، بعدم یه اردنگی بهشون زد، ما رو پرت کرد روی زمین. بعد اومد اینجا، دو تا بس بچه داشتن، هابیل و قابیل، اینا زدن یکشون زد، اون یکی دیگه رو کشت. حالا شما یه همچین خلقتی که درست کرده، که تازه خیلی هم سپاسگزار فتبارک الله اسرار خالقین، کار خدا اینقدر خرابه، حالا کار شما چی میگید بابا جان؟ گرفتی نشستی که چرا دنیا مطابق میل من نیست؟ ما شوخی داریم؟ کجا مثلا یک جای دنیا مطابق میل من نبوده؟ و شما حرفتون این است که من چنین میشم بعد چنان میشم بعد هیچی. ما اصلا اگر عزیز این دید و نگاه رو عوض نکنید، من باورم کنید عزیز، من هیچ انتظار و توقعی ندارم. روزی که انتظار و توقع دارم، من رنج میبرم و از پا در میام. من امیدوارم، خوشبینم، کارو کوششمو میکنم، شد نشد. این دنیاست، دنیایی که مطالعات نشون میده. من تو سیدی استرس یا راه و رمز موفقیت دارم. تازه شما اگر همه کارهای لازم رو برای رسیدن به 4 تا چیز انجام بدید، شرایط مناسب باشه، احتمالا به یکیش میرسید، اونم تازه همه کاراشو کردید. من وقتی میام در خونه شما، انتظار دارم که نباشید، یادتون رفته باشه، من اشتباه کرده باشم، شما اشتباه کرده باشید. من که میام میگم دعوت کردن بعد نیستن خونه، خب نیست، میتونه 100 تا اشتباه باشه. من بارها شده دوستانی با من قرار داشتن که منو ببینن، کاری به قانونم ندارم که چه میگه، آمدم نیومدن. بعد از 10-15 دقیقه یه تلفنی یا خودم یا ما میدارم دفتر بزنی که امیدوارم اتفاق بدی نیفتاده باشه، امیدوارم اتفاق خوب بیفته، یا یادتون رفته باشه، یا کار بهتری پیدا شه. اگر دلتون خواست اگر دلتون خواست زنگ بزنید و بگید چرا، نه اینکه انتظار و توقعی هم دارم، هیچ، یعنی چراییش هم برای که من خاطرم استوش، من انتظار توقع ندارم از ما، تو همچی دنیایی هستیم. من اگر بخواستم انتظار توقع داشت باشم اصلا نزدیک این رادیو نمیشدم. من آمادم برای همه چیز، برای که همه چیز میتونه خراب بشه، برای که من تو دنیایی هستم که اسمش از کون و فساد، یعنی میسازه و نابود میکنه. دنیای کون و فساد عزیز، میسازه و نابود میکنه. دنیایی که بسازه و نگه داره نداره نیست. اصلا قاعده این خلقت همیشه به وجود آمدنه و بعدن به عدم و نابودی رفتنه. حتی تو بحثای فلسفی هم میشه بهش اشاره کرد، بحث علمیش هم امروز میشناسیم. بنابراین در یه همچین دنیایی شما از این بعد تنها حرفی که کمک باید بگیری، مسئله به این سادگی ها نیست، به این مغز باید بگی من هر چیزی که میخوام باید بدونم به احتمال زیاد نمیشه و باشم راحتم. لطفاً و حتما، نه به خاطر سی دی دیویدی هست، روش کار کردم، اون سی دی و دیویدی خشم و عصبانیت منه که انگر منیجمنت، یه نگاهی بهش بکنید، دو دفعه بشنویدش، یه کمی هم جدی راجبش باشید، ولی بذار اون، من این بحث رو توی سی دی های دیگه هم دارم عزیز. خشم و عصبانیت تو زندگی زناشویی همه چیز رو به تنفر آخر کار تبدیل با ما خست با در می، به علاوه یه ذره کوتاه بیاد، بذار دنیا غلط خودشو بکنه، شما درست خودتونه. من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
آقای دکتر میتونم یه درخواست برای، نمیدونم که من به روان پزشک اگر مراجعه بکنم؟
نه، بهترین کار روانشناس عزیز، ممکنه بعدا بهتون دارو بدم برای آرامشتون، ولی بهتر با یه روانشناس شروع. یه سعی کنم برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
ممنونم،
مرسی عزیز.
ممنونم. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
سلام، من شان فرهمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شاد باش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951. هر پنج شنبه ساعت 8 شب در برنامه عاشقانه با من مژده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877 975-25-29 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا و پس فردا برنامه های عادی نخواهیم داشت به خاطر سال تحویل و جمعه هم به خاطر اینکه روز اول فروردین هست و پیشا پیش نوروز رو به همه هموطنان و همزبانان و دوستداران ایران و فرهنگ ایران و سنت های به جای ایران تبریک میگم. این نکته رو عرض کنم که برنامه های فردا و پس فردا رو بنابراین منتظر باشید که کمی مختلف و متفاوت باشه و همراه ما باشید. مورد دیگر این که اگر مایل هستید پیام های بازرگانی خودتون رو یا وقت های مصاحبه 8 یا 16 دقیقه رو در خلال برنامه ها داشته باشید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید یا درخواست داشتن نرخ آگهی ها و مصاحبه و بقیه موارد باشید. ضمناً شادباش ها، تبریک ها و یا مراسم پشی جنازه و یا یادبود رو هم اگر مایل باشید برای آگاهی دادن به هموطنان میتونید ازش استفاده بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خواستم سال نو رو اول بهتون تبریک بگم، بعدم یه سوالی ازتون داشتم. های دکتر، من نمیدونم زیاد شوخی میکنم وقتی بین دوستام هستم، شوخیام هم توی نیستش که شوخی بدی باشه، ولی حرفی رو که میخوام میتونم به صورت جدی بزنم برام یه خورده حالت خسته کننده داره جدی صحبت کردن. اونو توی یه لفافه‌ای از شوخی میپیچم یا مثلا گاهی نمیدونم یه چیزی رو اضافه میکنم و بعد از این طرز حرف زدن خودم بعدا ناراحت میشم، ولی هر بار که سعی میکنم که این کار نکنم معمولا نمیتونم. علتش هم نمیدونم چی هستش، ولی یه خود احساس میکنم که نمیدونم سنس آف هیومر.
بذار نه بذار سه چهار تا چیز رو با هم حل کنیم. اولا خوشحالم که مطلب رو به درستی ارائه دارید. یعنی ببینید، اولا به درستی گفته شده که شوخی ها با خودش جدی رو هم دارن. یعنی وقتی من با شما شوخی میکنم تهش یه موضوع جدی همچنان نشسته. بنابراین مثل شمایی که خودتون بیان کردید، حرفی رو به دلایلی که باید به صورت جدی و مشخص پیامی که بدید به صورت شوخی مطرح کنید. این شماره یه. دوم، شوخی ممکنه برگرده به توانایی انسان برای ایجاد یه ارتباطی مبتنی بر شادی و لذت، ولی بیشتر اوقات چنین نیست. یعنی اصولا نشان دهنده یه خشم تلطیف شده است، یعنی یه خشمی که ظاهرا خودش رو لطیف کرده و بیرون داده. یعنی غالب اوقات نه تنها جدی، خشمه. و ما از طریق این داریم، در حالی که به طرف مثلا به نوعی حمله میکنیم، اما از خطر این که مستقیما به عنوان حمله کننده یا به عنوان کسی که موجب درد و رنج دیگری شده جلوگیری میکنیم. طبیعی است که آدم ها وقتی ما به صورت شوخی باشون برخورد میکنیم تصور میکنن که صلاحشونه که به شوخی اون رو بگیرن و به صورت جدی اون رو در نیارن و الا میتونه مسئله باشه. یعنی میخوام این نکتهش هم باید بهش توجهی داشته باشی. به همین دلیل که برخی از اوقات در ارزیابی اون اشتباه میکنه. یعنی شما با یک کسی شوخی میکنید و به اون آدم سخت بر میخوره، یا شاید بشه گفت شما شوخی میکنید ولی او زیر شوخی رو، درون شوخی رو که اون جنبه بد و منفی است، یعنی این شیرینی که دارید به امیدید و با شکر درستش کردید، توش اون زهر و سمی است که او یا واقعا حس میکنه یا نه واقعا شما این رو در اونجا گذاشتید و به اون خاطره که نشون میده. اینه که برخی از وقت شما متوجه میشید شوخی که با این آدم ها کردید درست نبوده. تو شوخی ها یه مقدار آزار دیگری هست، به همجه هست که برخی از وقت شوخی های مثلا دستی یا شوخی هایی که رفتاری است نه کلامی، مثلا یکی خواب آب میریزید روش، یا یک کسی بارد میشه بستا مثلا میترسونیتش، یا به یه آدمی یه حرفی میزنید که اون ناراحت بشه بعد میگید این گونه نبود. به همین جهتی که جز در مواردی که انتظار فرد نیست و جنبه مثبت داره، مثل فرض کنید سورپرایز پارتی که گرفته میشه، بقیه موارد غالب اوقات یه مایه‌ای از نیت و هدف نسبتاً بد اونجا گذاشته شد. نمیخوام بگم خیلی زیاد، ولی هست. یعنی من فکر نمی‌کنم که اصولاً یه کسی شوخی رو که میکنه چیزی که یه ذره بوی بد و منفی نداشته باشه رو کنارش نداشته باشه. و به همین جهت هست که باید بدونید یه نوع رفتاری است که همیشه ممکنه شما رو خالی کنه، که معمولاً تخلیه نمی‌کنه، یعنی کامل نیست، و ممکنه که مفید واقع بشه یا نه. و بعدم دوستان، هر کسی رو با یه نوعی که بدقوله، اون یکی خیلی حرف میزنه، اون یکی اصلا حرف نمیزنه، اون یکی خسیسه، ما رو هم ممکنه این گونه تعریف کنن. حالا بعضی از اوقات این رو از سر عدم توجه و یا یک کمی زندگی خسته کنندهی که دارن و یا به مقدار بی‌اعتنایی نسبت به قضاوت و نظر دیگران، شوخی رو به عنوان سرگرمی بگیرن. اما یه زمانی هست که نه، یه دهی اون رو یه ذره جدی‌تر میگیرن و پشتش یه چیزهایی رو میبینن. مهم البته شدت و ضعفشه، مهم این است که چجوری در یه محیط اجتماعی پذیرفته شده نشده یا هر چیزی از این قبیل. حالا با توجه به این اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
چیزهایی میتونم جلوشو بگیرم.
ببینید عزیز، خب شما یه مقداری بذار اگر دلتون میخواد مثلا یه موردی رو و به گونه ای که اگر یادتون هست مطرح کردید، یا به صورت چون برجسته بود در خاطرتون مونده، یا چون پاسخ خیلی مثبتی از دوستان و خود اون آدم گرفتید، یا پاسخ منفی گرفتید، و به عنوان مثال برای من بزنید، برای که من میخوام اینم از کجا میاد عزیز.
ببینید الان چیزی که تو خاطرم باشه نیستش که بهتون بگم، ولی مثلا فرض بکنید که نمیدونم پشت سر کسی حرف زدن نیست، ولی شاید مثلا یه جنبه از همین چیزایی رو که گفتید در مورد دوستان به عنوان مثلا برای اینکه فقط جمع و عوضش بکنم بگم و مثلا باعث بشم که بقیه هم حالا شروع کنن چیزی رو پشت سر کسی بگن، ولی نه حرف بدی، یا مثلا از همین مثلا بعد قولش همین چیزی که شما گفتید، ولی خب بعدم میبینم که اصلا میتونستم این حرفو نزنم، دلیلی نداشته، ولی نمیدونم چرا تو اون زمان مثلا این حرفو میزنم. میدونید
خب ببینید، برخی از ما حالت معلمی داریم، برخی از اوقات حالت پدری و مادری داریم، برخی از اوقات ما پلیس سر چهارراهیم، فقط ماشینا رو میگیریم. یعنی برای خودمون هم چه حقی قائلیم؟ غالب اوقات یا جایگاه خاصی تو خانواده داشتیم و این رو تمرین کردیم و یاد گرفتیم، یا پدر و مادری داشتیم که بکنه نکنه سرزنش و تحقیر داشتن و اینو ما یاد گرفتیم. ولی الان مثالی که زدید که بوی شوخی نداشت عزیز. یعنی شما فرض کنید که دوستتون که بمورن دیر هست بشه که با این که همیشه دیره، یا هر چیزی از این قبیل، در اینجا بیان واقعیت رو به صورتی گفتید که خیلی خوب از این موضوع ناراحتم و ناراضیم، و ضمناً این آدم به خاطر تأخیرش یه مقدار موضوع و مسائل و مشکلات به وجود میاره، حالا که فرصت شده این حرفو بزنیم، بعدم امیدتون است که بقیه هم دنبالشو بگیرن، نه به خاطر اینکه فقط شما رو تایید کنن، بلکه به خاطر اینکه حساب اون آدم رو که شما با یه ذره یه ضربه چاقو زدید، اونها یه ده تا ضربه دیگه هم بزنن، شما خاطر نواسته بشه طرفو از پا در آورید. بنابراین اما اینکه چه جوری میتونید جلوشو بگیرید، نه ببینید عزیز، موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید. من و شما قراره در ارتباط با دیگران اگر حداقل موجب شور و شوق و شادی و هیجان و لذت و رضایت نمیشیم، دیگه غم و دردی رو به وجود نیاریم. دوم، چون هیچ کسی از اعتراض و انتقاد خوشش نمیاد، مگر اون زمانی که به دنبال اعتراض و انتقاد برای که میدونه مسائل و مشکلاتی داره و شما واقعا میپرسه و هدفشونه برای یه هدف مهمتر دیگری، به خودتون میگید خب به من مربوط نیست. هر کسی داره زندگی خودش رو میکنه، هر کسی با ملاک های خودش و ترازوهای خودش در زندگی میکنه، من چرا باید انتظار داشته باشم که دیگران به میل من و یا خواسته من زندگی کنن؟ اون وقت است که خب موضوع براتون میتونه خیلی خیلی متفاوت بشه. و بعدم جلو خودتون رو بگیرید. مثلا فرض بفرمایید وقتی وارد مهمونی میخواید بشید، یه دقیقه تو ماشین بشینید، و به خودتون بگید، اسم خودتون رو بگید برای که خطاب خود بگید فلانی. ببین میری اونجا، کاری به کاری کسی نداشت باش، حرفی نزن که اگر دیگری بشنوه یا ممکنه وقتی که شنید ناراحت بشه ناراحت کنی دیگران رو. ضمناً درگیر اگر دیگران شروع کردن، یه دفعه تو فکر نکن که حالا حق و اجازه داری که راجع به دیگران حرف بزنی. در این میری که به خودت خوش بگذرونی و خوش باشی، این شادی و لذت رو هم برای دیگران بیاری، هم برای خودت خوبه هم برای دیگران، و اصلا درست کار اینه. بنابراین مواظب باش همین. و بعدم مثلا یه ساعت و نیم بعد از اینکه تو اون مهمونی بودید، برید تو دستشویی جلو آینه بایستید، به خود بگید باریکلا مرسی که مواظب بودیم. میتونم حتی می‌خواستی اون جمله رو بگی نگفتی، چه خوب بود. لطفا بقیه‌ش هم مواظب باش. اگر دیدی یه ذره در یادت میره یا حواست پرت شد، دوباره برگرد همینجا با هم یه صحبتی داشته باشیم. درست مثل بچه‌ای که آدم میکشه کنار، یه حرفی بهش میزنه برش میگردونه، یا معلمی که میذاره بعد میگه مثلا این نوت رو اشتباه زدی درست بزن. یه جوری خودتون تأثیر کنید، چون شما این توان دارید، مخصوصا به خاطر اینکه با دیگران این کارو میکنید، یه دفعه متوجه میشید که خیلی زود اصلا از این حال میافتید، برای اینکه اون انگیزه و دلایلی که برای این کار دارید دیگه در شما نخواهد. مرسی، خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، متشکرم، خدا حافظتون.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام،
وقتتون بخیر.
عیش بگم بفرمایید.
آقای دکتر، من چند وقت پیش باهاتون تماس گرفتم، متاسفانه چون آخر برنامه‌تون بود نتونستم سوالمو مطرح بکنم و شما گفتین در یه وقت دیگه میتونم تماس بگیرم، وگرنه میدونم که شما ترجیحتون اینه که کسی دو یا چند بار باهاتون تماس نگیره.
به هر حال ممنونم از تذکرش، بگو عزیز.
خواهش میکنم، من یه مقدمه از خودم دوباره میگم. من 27 سالمه، 3 سال پیش با همسرم آشنا شدم. بعد از یک سال که رابطمون گذشت، من فهمیدم که بیماری لنفوم دارم، که متراپی رادیوتراپی که کردم. حدود یک سال بعدش همسرم، پدر، مادر بزرگ و چند تا دیگر بستگانشون رو توی تصادف همه با هم از دست دادن، و در همون حین بود که من فهمیدم که باید پیوند مغز و استخوان بشم. شرایط خوبی نبود، بر ترتیب گذشت و ما بعدش، حدود یک سال بعدش، با هم دیگه ازدواج کردیم و الان چند ماهی که با هم ازدواج کردیم. آقای دکتر، من از وقتی که این بیماری به این بیماری مبتلا شدم همش میترسم. چه وقتی که تو پروسه درمان بودم، مثلا دستم درد میگرفت، میگفتم اوکی دیگه الان این کانسر دسته، این کانسر چشمه، خیلی بد. یا اینکه بعدش که الان درمانم تمام شده، همش یعنی اینه یه شبح پشت سرمه که همش میترسم که وای نکنه برگرده، و اگر برگرده من چه قرار چیکار کنم، چه بلایی سر خودم قرار بیارم، یعنی نمیتونم تحمل کنم. و از وقتی که اون حادثه برای خانواده همسرم افتاد، من از مرگ خیلی ترسیدم، یعنی از مردن خیلی هراس دارم. همش میگم که وای اگر من حالا اگر به علت بیماری بمیرم چه اتفاقی قرار بیفته. یعنی که بالاخره میشنم یه سری فکرهای بد میکنم که اصلا خیلی اذیت هم، یا یه سرماخوردی یه ساده میتونه منو آنچنان به هم بریزه و مستره بکنه که اصلا نتونم دیگه هیچ کاری بکنم.
خب عزیز، آنچه که شما میگید که متاسفم از شنیدنش برای بعضی از جنبه های بد و منفی که شما رو آزار داده و همچنان میده، ولی به نظر من حال شما و رفتار شما عادی و معمولی عزیز. یعنی قرار نیست که شما با توجه به این همه حوادثی که دوربرتون اتفاق افتاده و تغییراتی که تو زندگیتونم به خاطر ازدواج و اینا فراهم شده و حضور و وجود یه نفر آدم اونجا، این گونه فکر نکنید. خودتونم میدونید، متوجه هم هستید که این تعمیمی که میدید که از یه حادثه هم قانون میسازید هم به چیزی دیگه مرتبط میکنید غلطه، ولی خب این حرف معقول و منطقی است که غالب اوقات وقتی که به موضوعهای خیلی مهم احساسی و عاطفی میرسه، با انفجار خودش مانع از این میشه که واقعیت و علم و عقل کار خودشون رو بکنن. درست مثل یه جراحی که حالا قرار دخترش رو جراحی کنه، خب معلومه که حتی میتونه نتونه یا میتونه دستش بلرزه، در حالی که هزار تا عمل دیگه کرده یا ده هزار تا اصلا این موضوع براش مطرح نبوده، ولی که اون زمینه احساسی عاطفی موجب این مسئله میشه. شما به هر حال خطرات جدی رو هم تجربه کردید، هم پشت سر گذاشتید، هم واقع بینانه احتمال تکرارش من نمیدونم در چه وضعی هستید هست، و بنابراین هیچ کدوم از اینا شما رو بهتون نمیگه حرفتون بی خوده، واقعیت سخت و تلخ و بدی که اتفاق افتاده سر جاشه. احتمال این که این بیماری در حدی که من میفهمم و خیلی خیلی کم میدونم خب یه جوری باز سراغ شما به شکل و فرمی دیگری بیاد هست، و بنابراین در یه چنین شرایط
سخت. اصلا اگه یه همچین اتفاقی بیفته واقعا نمیدونم باید چی کار بکنم. یعنی نشستم بعضی وقتا میشینم روزامو خراب میکنم که اگر اینجوری بشه من چی کار کنم. الان من کلی بالاخره خیلی دو سه سال زندگی با اینجوری
ببین عزیز، ببین چون دو سه دفعه نه ببین عزیز ببخش قطعت میکنم چون مقصد من پیام آمده باز های. ببین عزیز نه من من شما معمولا وقتی خیلی مریض بشیم قرار نیست کاری بکنی. من اگر فرض کنین الان مشکل قلبی پیدا کردم که قرار نیست من کاری بکنم، من تنها یه کار باید بکنم، امیدوارم متوجه بشم بگم من برم بیمارستان، بعدش که من مربوطی است تو اتاق عمل که من قرار نیست نقشی داشته باشم. یعنی اینکه من چی کار باید بکنم پرسش شما نیست، اینکه چگونه این کارهایی که بر من تحمیل میشه رو انجام بدم یا تحمل کنم یا خطرات که دور بر من هست. حالا بذار روی خط باشی عزیز، گرچه متاسفانه ما خیلی هم وقت نداریم ولی میتونیم با هم صحبت اون ادامه بدیم. روی خط باش لطفا. شنگان ارجمند با ما باشی.
داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره،
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، یک تلفن به سی بی اس آتو بدی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس آتو بدی شاپ بسپارید.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentcar.com مراجعه نمایید.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
بلندی یک زلفونت مرا کش آخ جان، نازنی گل من آخ جان، نازنی گل من.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، دوباره سلام میکنم.
سلام، خواهش میکنم. همسرتون چند سالشون عزیز؟
همسرم
33
سالشونه.
اوکی، خب بگو عزیز، هر جور که موضوع رو مایل هستی مطرح کن، چون من واقعا نمیدونم کجای سر جا.
یکی این که اول این که یه چیزی هم میخواستم ازتون بپرسم، این که
تأثیر اضطراب و استرس بر وجود، یعنی بر در واقع به وجود اومدن این دسته از بیماری ها چی هستش، و یا اصلا ممکنه که به علت اضطرابی که همیشه تقریبا من داشتم و این مدت بیشتر شده این بیماری به وجود اومده باشه، و اینکه تأثیر این داروهای کیموتراپی که من گرفتم بر روان من چی بوده، یعنی من احساس میکنم خصوصا بعد از این که پیوند شدم خیلی حساس تر از قبل و شکننده تر از قبل شده، خشمگین تر از قبل شدم، همیشه بودم ولی احساس میکنم که یه مقدار بیشتر شده.
ببینید عزیز، من مطمئن هستم که حوادثی از این قبیل، همونطور که دوستانی که دارن میشنون الان به هر حال اونا هم احساس خوبی ندارن، مطمئن هستم که اون آنچه که بر شما اتفاق افتاده بسیار سخت و سنگین بوده، اصلا توش تردیدی نیست. یعنی مثلا به همین جهت است که حتما اثر میذاره. این که تأثیر این داروها، من فکر میکنم وقتی که شما از این داروها استفاده میکنید این پیام رو بهتون میدن که این داروها اصولا کل سیستم رو به دلیل نوع هجومی که بدن میبره به هم میریزه، و اینا هیچ وقت در جهت مثلا خوشبین بودن یا امیدوار بودن یا چیزی از این قبیل معمولا کار نمی کنه، مگر به عمد در این داروها چیزی اضافه کنن یا به هر حال شرایطی رو تو این وضعیت به وجود بیارن. نتیجتا حتما تأثیر بد و منفی ها اینا هست. اصلا یه دلیل این که این همه گفتگوی سایدی افکت. صدای من برای شما مشکل شد؟
الو
شما من نمیشنوید عزیز؟
الو
الو جانم، شما چی هست؟ صدای منو میشنوید یا نه؟
الان صداتون اومد آقای دکتر.
صدا قطع شده.
من متوجه نشدم.
الان صدای من آهسته است، به اندازه است یا زیاده؟
نه
است.
خوبه.
الان خوبه.
خوبه، عالیه.
اوکی. برات. بنابراین ببینید عزیز، حتما این تأثیرات هست. شما حتی ممکنه وقتی از پزشک معالجتون بپرسید بگه این داروی به خصوص این تأثیرات رو روی تو میذاره، در حد کمی که من میدونم مطمئنم این تأثیرات هست. و بعدم برگردیم سراغ مسئله استراب و استرس. متاسفانه مطالعات نشون میده که بیش از 80 یا 90 درصد بیماری ها تقریبا با استراب و استرس زمینه پیدا میکنن برای اینکه بتونن خودنمایی کنن، نه اینکه علتش به یک اعتبار باشن اما زمینه سازش هستن، به اون وضعیت رو تشدید میکنن. به همجاست که من مطمئن هستم یکی از حرفایی که به شما زدن این است که از چیزای استفاده کنید، گروه های استفاده کنید، با ایده درگیر بشید که به تدریج هم استراب هم استرس شما رو کم کنن، و این سازمان هایی که مثل پاکی و اینا که دوستان خوب ایرانی به وجود آوردن در جهت همین حمایت است، خارج از کار پزشکی و تخصصی که صورت میگیره، برای که ما به هر حال یه وجودی هستیم که مسئله روانمون یا ضمیر و ذهنمون یا مغزمون به یک اعتبار یکیست. نتیجتا همونقدر که حالت شاد و هیجانی من تغییراتی رو بدن من میذاره، تغییرات بدنی منم این شادی رو میتونه از من بگیره، و در تحلیل نهایی آخر کار همش به یک اعتبار بیولوژی یا در حقیقت بیوشیمیایی بدن در یه تحلیل نهایی، و بنابراین هر نوع تغییر و دگرگونی تو اون زمینه ها در شما پیامدهایی داره که برخی از اوقات جنبه بد و منفی هم میتونه داشته باشه. به همین دلیله که عزیز این گونه موارد رو در حدی که میشه که اصلا انتظار و توقع زیادی نه از خودتون نه از دیگران نباید داشته باشید، باید برای خودتون حل کنید. یعنی فرض بفرمایید اینکه دوباره بیماری برگرده، ما اولا یک هممون میتونیم بیمار بشیم، دو کسی که بیمار بوده احتمال برگشتش رو داره. حالا برخی از اوقات به شما میگن این احتمال 5%، برخی از اوقات 50%، بعضی وقت به شما میگن بعد از 5 سال احتمال مثلا 20% به 1% میرسه. همه این گفتگوها رو اونجا دارن. پس بنابراین شما یه مقداری واقع بینانه باید با اون احتمال روبرو بشید. از طرف دیگه بسیار خوب، اگر این اتفاق افتاد خب من چه باید بکنم؟ یه مقدارش برمیگرده به شما که باید کارایی بکنید، یه مقدارش برمیگرده به دیگران. اما این که به من بگید خب اینجا من تحمل اون محدودیت ها و درد و رنجا و اون برنامه ها رو ندارم و اون موضوعی که کنار این مسئله است، کاملا قابل فهم عزیز. یعنی اینا چیزی نیست که هیچ کسی غیر از این بتونه موضوع نگاه کنه. پس بنابراین این پرسش که من اولا احتمال برگشتش چه هست، گرچه یه احتماله، خب من برخ از وقت بهتره بدونم ولی بعدم بگم بسیار خوب، حالا با یه احتمال رو برستم، بگذار ببینیم چه میشه. دوم، وقتی که شد من چه میتونم بکنم؟ اون کارم من انجام بدم، ولی خب اگر این آزار و اذیت ها دور و بر کنارش هست رو میپذیرم. و البته مایل هستم راجع به مسئله مرگی هم که گفتید با هم صحبت کنیم، ولی تو همین زمینه میخواستید حرفی بزنید.
در زمینه مرگی که بهتون گفتم، خب
بنده
دارم یعنی از اون موقع خیلی احساس کردم مرگ نزدیکه، یعنی یه باره اون همه آدم نیست و نابود بشن، یعنی فکر کردم که چقدر مرگ دنبال من میتونه باشه. و اصلا موقعی که من داشتم میرفتم بیمارستان برای پیوندم، اونقدر من وحشت داشتم که فکر کردم، یعنی مطمئن بودم که من زنده بیرون نمیام، اونقدر ترسیده بودم. و این ترس کمتر شد، کم و کمتر شد، میتونم بگم به مرور زمان حالم داره یکم بهتر میشه، ولی هنوز وجود داره. یعنی میگم بهتون آقای دکتر، به مجرب اینکه یه چیز بیره پام درد بگیره، من دیگه میشینم بر خودم داستان میبافم و آسمون ریسپون که خب من اوکی دیگه قراره که دوباره این شروع بشه اون پروسه سخت و حتما دیگه این دفعه میمیرم، اون دفعه نمردم، این دفعه حتما میمیرم.
خب البته مثلا ببخش عزیز قتل میکنم، ببین یه همچین فکری، البته یه مکانیزم دیگری از در روانی پشتش هست، که شما وقتی دستتون درد میگیره و میدون احتمالش یک هزارم هم نیست که به اون موضوع مرتبط باشه، اونو برای خودتون علم میکنی که بعد برید دکتر رو معلوم بشه نیست و یه دلیل دیگه پیدا کنید ببین تا حالت خوبه. یعنی میخوام بگم خیلی مغز شما در بازیش معلوم نیست صادق باشه. یعنی من اگر یه کسی برگرده بگه اینا رو به هم مرتبط میکنم، میگم خب این واقع بینانه عاقلانه نیست، منطقی نیست که شما یه همچین تعمیمی رو بدید از یه چیزی به یه چیز دیگه برید. اما خیلی از وقت متوجه شدم که اتفاقا این موضوعی است که این آدم برای خودش راه میندازه، برای که از این طریق خلافش رو در عمل ثابت شده ببینه راحت بشه، ولی خب همین فکرش شما رو اذیت میکنه. ولی معلوم نیست که اگر اون فکر رو نکنی حالت بشه. جان
چون میترسم اینکه برم مثلا دکتر، یعنی خیلی میترسم، ولی به زور خودم رو میبرم میرسونم دکتر که بگم به هم چیزی نیست، انقدر که میترسم از دکتر که، یا حتی باور کنید که مثلا من بعضی از غذاهایی که توی بیمارستان به هم میدادن الان جلوم بذارن، با اینکه عاشق خوردنم، یعنی در واقع یه نوع اعتیاد به خوردنم دارم، بازم نمیتونم.
نه خب اون که شرطی شده عزیز. نه اون که شرطی شدنشه، شما وقتی که اون غذا رو در بیمارستان میخوردید با موضوع بیماری و نگرانی و مسائل اونجا همراه بوده و بنابراین هر زمان دیگه که بخواید بخورید اون سیستم اونا رو در ذهن شما به وجود میاره. یعنی میخوام به شما بگم پروسه‌ای که شما دارید طی میکنید در حد کمی که من میدونم عادی و معمولیه. به من میگید که همچنان احتیاج به مواظبت و مراقبت و کمک دارم، حتما. به همین جهت که عرض کردم هم از نظر کار روان درمانی، هم از نظر نوعی گروپ تراپی و یا نوع گروه های هر حال حمایت کننده سپورتی گروپ، ما در اینجا احتیاج داریم. علتش هم این است که این موضوع ها موضوع های فردی هستن، ولی در ارتباط با جمع کاملا میتونن رنگ ببازن. به همین دلیل است که وقتی که یه عده‌ای دور هم جمع میشن و درباره خودشون صحبت میکنن و یا درباره آنچه که بر اونها گذشته، این درد مشترک یه زمینه‌ای رو فراهم میکنه برای یه احساس امنیت و آرامشی، و یا این فکر در ما تشدید و تقویت میشه که من تنها نیستم و من انتخاب برای این نشدم. ببین هزاران هزار یا میلیون ها نفر دیگه با این موضوع ها و مسائل دست به گریبانن و هر کسی به نوعی درگیر مسائل و مشکلاتی کم و بیش هست. حالا مال من این ظرف من رو درش این غذا رو ریختم و از توش چگونه میتونم کمترین بد یا بیشترین خوب رو در بیارم، این اون چیزیست که من تو اون مسیر و جهت عزیز میتونم حرکت کنم، ولی بیش از اون نه. ولی شما من بگید این حالات بده، با تون موافقم، آزاردهنده است حتما، نگران کننده است بله، واقعا در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره، یعنی یه جاهایی است در این گونه موارد سخت و سنگین که یه مقداری تسلیم و رضا است. حتی به شما یه چیزی بگم عزیز، فرض کنید شما یه کوششی میکنید که فرزندتون رو از یه مشکلی دور کنید. یه ذره بیشتر میبینید فایده ای نداره، بعد تازه متوجه میشید که فرزندتون مسائل و مشکلات بدتری هم داره و اصلا هم فکر کنید به نتیجه نمیرسید، خیلی هم اوضاع بدتر شد. تعجب نکنید، برخی از اوقات چون اون قسمت مربوط به کار و کوشش شما که امیدوارید قطع میشه، باش خیلی راحت داری. یعنی این موضوع موضوع خیلی عجیب و غریب است. یعنی میخوام به شما بگم که بسیاری از اوقات این واقعیت رو به حتی بدترین صورتش پذیرفتن بهترین راه اداره و کنترل خوده. نمیخوام بگم همیشه، ولی برخی از اوقات. اما ماجرا رو یه جور دیگه میشه بهش نگاه کرد، با اون اینکه پیشرفت‌های علمی در دنیای امروز بهتر از من میدونید، بسیاری از این بیماری‌ها رو کاملا قابل کنترل و قابل معالجه کرده. یعنی اصلا این اعداد و ارقامی که من برخی از اوقات میشتم که متأسفانه حاضر و ذهن نیستم و نمیخوام همین گونه حرف زده باشم، باور نکردنی است که چگونه ظرف مدت کوتاهی پیشگیریش یا معالجش 10 برابر و 50 برابر پیشرفت داشته. و به همین جهت است که من چون نمیخوام پرسشی از شما بکنم که هیچ برداشت درستی ازش در خصوص بیماریتون احتمالات ندارم، به عهده خودتون میگذارم. ولی ببینید عزیز، من و شما مجبوریم با آنچه که داریم یه جوری بسازیم و این چیزی که هم اکنون به شما داده شده با توجه به شرایط شما و سنتون، نمیدونم آمارا اگر چیزای ماننده اینو کنار هم بذارید شاید مثلا یه چیز 5% است، ولی خب شما از اون 100 نفر این 5 نفری که این گونه میتونستن گرفتار بشن، شما یکی از اونا هستید و باید امیدوار به معالجه خودتون باشید و تا گوشه ذهنتون. این نکته عجیبم هست، خوشحالی 95% این مسئله و مشکل ندارم. بعدم بهترین کار اینه که یه مقداری خودتون رو مشغول کنید. یعنی اون حرف و بحثی که بنده همیشه داشتم که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای فکر بد و کار بد باقی نمونه. مشغول بودنتونه اینه که جان
اصلا از این که من قبلا سر کار میرفتم، ولی الان حتی بعضی وقتا ترجیح میدم سر کارم نرم که نکنه اونجا مضطرب بشم، بالاخره کار مسئله خودشو داره که دوباره نکنه اینجوری بشه. یا حتی من با خیلی از من تو همه دوره، حتی موقعی که بیمارستان توی اون شرایط سخت قرنطینه بودم، به عنوان آدمی بودم که خیلی رویه خوب داشتم، به همه رویه میدادم و اینجوری بودم، ولی حتی ارتباط هم رو با اون دوستانی که مثل خودم بودم قطع کردم، چون به مجرب اینکه یک نفر رو ببینم اینجوریه یاد همه اونا میافتم و دوباره باز میگم که ببین اینا خوب شدن، ولی ممکنه من فرق بکنم، ممکنه من جز اون آدمایی باشم که اینجوری نیستن. یعنی اون احتمال بده رو از توی همه چی بر خودم میکشم بیرون و شاید هم این یک ویژگی شخصیتی منه که یک ذره با حدودی مشکوکم. خلاصه آقای دکتر، من یک آش شل قلمکاری هم که تقریبا هم